سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره على ما كان، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائه وبريته أبا القاسم مصطفى محمد.
الله
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خوش آمد میکنیم خدمت اساتید و همه عزیزان حاضر جلسه. نشستی که در خدمتون هستیم در موضوع منابع مفقود و جایگاه اون در مباحث تاریخی هست که البته جناب آقای دشتی با یک توضیحی حالا خودشون خواهند فرمود وقتی که تشریف بیارن و جلسه شروع بشه، عنایت داشتن بیشتر به عنوان مشهورات سینه به سینه. در هر صورت حالا اون چیزی که عنوان شده بیشتر تکیه ما بر منابع مفقود هست و جایگاهمون در مباحث تاریخی. همونجور که مستحضرید، جلسه قرار بود که هفته گذشته سه شنبه انجام بشه، برگزار بشه، ولی به دلیل تعطیلی و درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی جلسه تعطیل شد. تسلیت عرض میکنم در گذشت ایشون رو و هفتمین روز در گذشت ایشون رو و طلب رحمت و مغفرت میکنیم از خداوند بزرگ و علو درجات برای این یار دیرین انقلاب که حالا من میتونم تعبیر کنم ایشون رو از منابع مفقود ماست و دیگه دسترسی به گنجینه اسرار نظام نداریم. خب بحثی که مطرح هست، از قدیم ما توی بحث‌های فقهیمون، بحث‌های طلبگیمون هم این رو داشتیم که گاهی بحث از دلیل و سند و روایت میشه. صحبت این میشده که کتابخانه شیخ طوسی از بین رفته و چه بسا در اون آتش سوزی که اتفاق افتاده یا در طول قرن‌های متعدد منابعی بوده که از دست ما رفته و مطالبی داخل اونها بوده، روایاتی بوده که به دست ما نرسیده و چه بسا بعضی از بزرگان متأخری که مثل مرحوم علامه مجلسی مثلا که در قرن دهم، یازدهم یا حتی متقدمتر یا متأخرتر در همین حول و حوش مطالبی رو ثبت کردن و فرمودن، اینها رو از منابع متقدمی که مفقود بوده برای ما ثبت کردن. خب این یک سمت نظریه هست و ممکنه ایده هم بفهمند که نه، به هر حال اون کتاب یا اون روایت یا اون سند در دست ما نیست و اعتباری ندارد. خب این مباحث در دوره‌های اخیر، حدود 10 سال اخیر که مطالعات و تحقیقات تاریخ اسلام، تاریخ تشیع و تاریخ اهل بیت جدی‌تر شده، این مباحث هم جدی‌تر شد و این سوال رو برای دانش آموختگان این مبحث همیشه مطرح می‌کرده و این دغدغه بوده که به هر حال این چقدر صحیح هست، این استناد به منابع متقدم که واقعش این است که اون منابع دست ما نیست، ولی حالا تعبیر کنیم مشهورات سینه به سینه بوده، زمانی ثبت شده بوده، از بین رفته بوده. این رو امروز انشالله میخواییم در طی یک مباحثه که حالا امیدواریم یه مقدارم به مناظره بکشه و جدی بشه، در خدمت دو تن از اساتید و بزرگواران عرصه تاریخ اسلام بحث بکنیم. خب آقای دشتی مقدار با تأخیر ظاهرا تشریف میارن، تو راه هستن. من دعوت میکنم از جناب آقای دکتر سفری که خدمتتون باشیم که بحث رو شروع بکنیم. صلواتی ختم کنیم.
این طرفی داره سفری
آه
اینجا چما
بسم جا
تشکر بکنیم از جناب آقای دکتر سفری و خوش آمد عرض میکنیم خدمت ایشون. خب معمولا دوستان ایشون رو میشناسن، من نیازی نیست که حالا خود معرفی کنیم و وقت هم زیاد نیست، فقط اشاره میکنم که ایشون دانش آموخته خارج فقه اصول حوزه و مسئولیتی که فعلا دارن مدیر دانشنامه اهل بیت که در حال تدوین هست زیر نظر همین پژوهشگاه و مجموعه دفتر، مدیریت چند سایت تاریخی که سایت های فعالی هست، به لحاظ پژوهش حداقل 7 کتاب که شهرت ایشون به اون کتاب قالیان اولا سپس تقیه و 2 کتاب کوفه و مکه هست و خب یه مقدار مباحث فقهی هم که وارد شدن اون کتاب تقیه تو این موضوع هست و بیش از 40 مقاله که البته تو اون رزومه که من در دسترس داشتم که احتمالاً فعالیت‌های بیشتری هم هست و انشالله استفاده میکنیم از ایشون. حالا من مطالب را باز در لابلای مباحث عرض خواهم کرد خدمتون هستم.
سلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على مولانا و سیدنا و نبینا محمد آله اجمعین.
الله و صلی علی محمد و آله.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت حضار محترم و تشکر می کنم از اساتید و فضلا و همچنین تشکر از پژوهشکده تاریخ و سیره جناب آقای دکتر مطهری و همکارانشون و همچنین جناب آقای صادقی که مسئولیت برگزاری چنین نشستی را به عهده دارم و همچنین تشکر از دفتر همکاری ها. جناب آقای صادقی الان وقت من نیست، این وقت داره حساب نکنید و من زرنگی کردم که به هر حال از وقت استفاده بشه. دیگه دعواها وقتی شروع میشه که ایشون تشریف بیارند و ما تلفن بدیم در اختیار ایشون. مثلا موضوع مسئله چیه و بحث سر چیه؟ تصوری که بنده دارم بحث سر نوع مسائلی هست، نوع گزاره هایی هست که در منابع پسینی دیده میشه. مثلا در منابع قرن ششم، در منابع قرن هفتم، در منابع قرن یازدهم، گزاره هایی که در منابع پیشین نبود. حالا این گزاره ها بعضیاش بدون سنده، بعضیاش با سند. در اینجا 2 مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که این گزاره ها در کتب علما هست، این علما آدمای بزرگواری هستن، ثقه هستن، لا یرسلون الا عن ثقه و شاید این مطالب، این گزاره ها سینه به سینه به این بزرگواران رسیده باشه. بنابراین ما حق نداریم با این گزاره ها به عنوان گزاره هایی که به قول امروزی ها یه هویی پدید اومده برخورد کنیم و اونها را از حیز انتفاع بیندازه. این یک مبناست. با احتیاط رفتار کنیم و ببینیم حالا اینها را میشه استفاده کنیم و بنامون بر استفاده باشه. حالا آقای دکتر داشت تشبیه میگن خودشون پوزی میدن، این نظر ایشون هست و نظر دیگه ممکنه چنین نباشه و گفته بشه که این نوع گزاره ها باید با مبانی تاریخ شناسی، روش شناسی تاریخی سنجیده بشه، ببینیم آیا قابل اعتبار هست یا نه. و شخصیت نقل کننده، کتابی که نقل شده، هیچ تأثیری در پذیرش نداره. بحث بسیار مهمی هست، چون در بسیاری از موارد دست ما کوتاه از مطالب و چیزی به جز این نوع‌گذارها نداریم. و به هر حال به خصوص در تاریخ اهل بیت قسمت عمده ای از شناخت ما را همین نوع‌گذارها تشکیل میده. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یالا بله. حالا این دو مبنا اینجا باید بررسی بشه و پیامداش توجه بشه و انشالله به یک نتیجه‌ای برسیم. خب الحمدلله دیگه ما وارد مطالب خودمون نشدیم، ایشون هم تشریف آوردن، عرقشون هم چایید و جلسه را دست ایشون بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب من علی محمد و آل محمد، من فقط اشاره بکنم به سوابق علمی جناب آقای دشتی استاد معظم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد دشتی دکتری تاریخ اسلام دارن و رسالشون هم موضوع تاریخ تشیع در نیشابور بوده که منطقه خودشون هست. عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه با حدود 20 مقاله در تاریخ اسلام و تاریخ باستان، که برای خود منم جالب بود که تاریخ باستان همشون کار کرده، تدریس میکنه و مقالاتی داره. خب ما چون بنای اصلیمون هم این بود که با نظریه ایشون شروع کنیم و تقریبا آقای سفری جنبه نقد داشته باشه مباحثشون، از ایشون میخوام که در حدود 20 دقیقه مباحثش رو انشالله ارائه کنن و پیشاپیش هم عذرخواهی میکنیم اگر تذکر دادیم به جهت وقت، که سر وقت انشالله تموم بشه که به جنبندی تو این مدت برسیم. باز هم سلام علیکم.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ارادت خدمت همه اساتید بزرگوار و عرض خوزه شد که به خاطر ترافیک تأخیر داشتن مصحای اومد. همونطور که دوستان مستحضر هستن و اطلاعی هم پخش شده، با یه مقداری ویرایشی که بنده در ارتباط با عنوان نشست عرض میکنم، هستن که در بیان مسئله گفته بودم که منظور چی هست. عنوان رو عنوان تحت عبارت جایگاه منابع مفقود در تبیین مسائل تاریخی عنوان شده بود که عرض کردم محتواً در واقع ارزیابی مشهورات تاریخی مردمی شیعی و اسلامی در ترسیم و تبیین مسائل تاریخی هست. بنابراین موضوع مشهورات تاریخی هست. مشهورات تاریخی اون هم از کنم مشهورات مردمی. من در بیان مسئله ابتداً این توضیح رو عرض کنم که اشارتاً خب ما مشهورات فقهی و کلامی اونها داریم، حالا شهرت روایی هست یا شهرت فتوایی اجتهادی و یا مشهورات تاریخی داریم. بس ما مشهورات تاریخی است، نه مشهورات فقهی و کلامی و اینها. مشهورات تاریخی باز خب چند نوع میتونه باشه. مشهورات روایی تاریخی هست، ولی مشهورات روایی هست، نقلیه. نوع دیگه شهرت اجتهادی نظری هست، مشهورات تاریخی نظری و اجتهادی که دیدگاه‌هایی وجود داره. این دو قسم مد نظر ما نیست، مشهورات نقلی، مشهورات نظری، اینها مد نظر ما نیست. بحث ما راجع به قسم سومی از مشهورات تاریخی هست و اون من بنده تعبیر میکنم مشهورات مردمی. مشهورات میتونیم بگیم عرفی. حالا این مشهورات مردمی، اهم از این که مشهورات مردمی عمومی باشه در سطح مثلا کل جامعه اسلامی یا منطقه‌ای باشه، فرقه‌ای باشه، در میان شیعه مشهور باشه، در میان منطقه خاصی باشه، فرض کنید استان خاصی میگیم، مثلا حالا آذربایجان، مازندران، خراسان، هندوستان، یمن، آفریقا، منطقه‌ای، مشهورات این چنینی، یا محلی باشه در یک شهر، یه روستا، یه ناحیه، شهرت وجود داره، همچین چیزی بوده. شهرت هم شهرت مردمی اصطلاحا من عرض میکنم. خب این قسم سوم باید چه کار بکنیم با این مشهورات؟ مسئله ما در واقع اینه که با این مشهورات مردمی تاریخی، چه عمومی باشه اسلامی یا فرقه‌ای باشه مثلا شیعی، منطقه‌ای باشه شهری، محلی یا حتی روستایی، با اینا ما باید چه کار بکنیم؟ من ابتدا چند نمونه از این مشهورات رو عرض میکنم، حالا در جمع ممکنه در بعضی مثال‌ها ایراداتی باشه، اما خب سرجم من نظرم به همون مشهورات مردمی هست. فرض که میگیم رقیه بنت الحسین شهرت مردمی داشت. حالا به لحاظ این که من راجع به تاریخ تشهد در نیشابور خب رساله هم اونجا بوده، قبر امامزاده محمد محروق تو نیشابور یا تو مرو کجاست؟ شهرت مردمی داره تو نیشابور. قبر آل قنبر کجاست؟ از نظر شهرت مردمی تو نیشابور. قدمگاه ائمه در بلاد مختلف، در شهرهای مختلف، نقاط مختلف شهرت مردمی داره، اینجا قدمگاهه. یه نمونه خیلی ریز و جالب در یکی از روستاها، چون حالا اتفاق روستای خودمون هم توی نیشابور، قبر غلام امام رضا علیه السلام توی روستا، توی روستای دشت، قبر غلام امام رضا شهرت مردمی. حضور امام رضا علیه السلام مثلا در بعضی بلاد، حضور امام کاظم علیه السلام در بعضی بلاد، از جمله مثلا در نیشابور، حضور امام کاظم علیه السلام در نیشابور، امام کاظم علیه السلام در نیشابور، فرزند مثلا حالا ائمه، امامزاده ها، کلا امامزاده های زیادی داریم در بلاد مختلف، قبر و بارگاه و مرقد امامزاده ایست از فرزندان مثلا امام خاصی، امام باقر علیه السلام، امام رضا علیه السلام در زنجان، در زنجان اطراف کاشان و قم و نواحی مختلف، قدمگاه های زیادی مثلا تو شبه قاره، مناطق دیگه همینطور هست. حالا من از باب یک نوع توسعه مثال ها در اشباه و نظایر این به طور عمومی در تاریخ میتونیم بگیم. فرض کنید داریم که خراسان و هیکل مثلا دو تا برادر هم. شهرت مردمی خراسان و هیتر، قبر مادر سلیمان این مدت تا مدت ها این شهرت مردمی داشته، قبر مادر سلیمان، پاسارگاد، قبر مادر سلیمان، تخت سلیمان تو منطقه شیز آذربایجان جنوب شرقی دریاچه ارومیه. تخت جمشید مشهور شهرت مدون تخت جمشیده، جمشید پیشتالی. ایرج و تورج و سلم و کیومرث گلشاه، کیومرث گلشاه مثلا فریدون و کاوه آهنگر و ضحاک و تازی، اسکندر ذوالقرنه شهرت داره مثلا. بنی سام، بنی حام، چیزایی که اینها اینو از باب اشباح نظری که در کلیت تاریخ ملل و اقوام و خلاصه کشورهای مختلفی مطرح. فرضیه بنده یا مدعای بنده اینه که با توجه به مقدماتی که عرض میکنم، مقدمات رو توضیح خواهم داد، از مشهورات مردمی نمیتونیم به راحتی بگذاریم، بلکه باید چطور بگم، بلکه باید به اونها به عنوان یکی از ادله قابل اعتنا، یکی از ادله، نمیگیم تمام ادله، ولی به عنوان یکی از ادله قابل اعتنا در تبیین مسائل تاریخی باید توجه بشه. حالا شهرت مردمی نظیر هر دلیل دیگری، نظیر ادله مکتوب، بررسی بشه از ابعاد مختلف که مثلا اگر روایی عقلی داشته باشه، جزء محالات نباشه، روایی عقلی داره، روایی تاریخی داره، یعنی با مجموعه حوادثی که جزء مسلمات اون دوره هست، اون منطقه هست، این به لحاظ طبیعی و عرفی امکان داره، همچین چیزی ممکنه، همچین امامزادهی ممکنه، همچین شخصیتی ممکنه، همچین حادثه‌ای ممکنه. و ثالثاً عدم قدح مسلم، عدم قدح مسلم یعنی یه ایراد و اشکال قابل اعتنایی هم وجود نداره. نمیگن که اینو فلان ابن فلان ساخت، درست کرد، روی اهداف خاصی، منافع خاصی شاهد داریم، دلیل داریم، مردم میدونن، مشهوره، اینو فلانی در فلان تاریخ ساخت، این میشه قطع اون مسئله. اما همچه قطعی هم نداشته باشه که مثلا بدونیم این موضوع و این پدیده از فلانجا دقیقا آب میخوره، اگه قطعی وجود داره که هیچ، قطع هم وجود نداشته، قطع قابل اعتنایی هم وجود نداشته باشه. ما راجع به این مشهورات با این شرایطی که عرض کردم نمیتونیم به راحتی ازش بگذاریم. من حتی به لحاظ مصادیقی که عرض میکنم بر گاهی مشهورات کتبی مقدم میشه، یعنی یک مشهورات مردمی هست بر مشهورات مکتوب مستند مقدم میشه که اگر تعارض داشته باشه. حالا نمونهش رو عرض کنم، قبر محمد محروق، امامزاده محمد محروق توی نیشابور، جز یک منبع تمام منابع انساب میگن که محمد ابن زید ابن علی ابن حسین علیه السلام او در مرو مدفون است. رهبر مستعذرت، رهبر دوم قیام ابو سرایا در زمان مأمون و بعد از کشته شدن وفات در واقع ابن طباطبا، ابراهیم طباطبا، محمد محروق دومین رهبر قیام، رهبر معنوی قیام ابوالسرای است. خب ابوالسرای هم که رهبر نظامی بود، فرمانده نظامی بود، رهبر معنوی فکریشون از سادات و علویان بودن. حالا یک منبع فقط وجود داره میگه که این توی نیشابوره، اون یه منبع هم منبعی بوده که تقریبا میشه گفت که 50 ساله این منبع احیا شده، به دست اومده، اصلا قبل از اصلا وجود نداشت، با اون تاریخ حاکمه. خلاصه تاریخ حاکم مال خلیفه نیشابوری این رو دکتر بهمنی یا کریمی که محقق این کتاب تاریخ نیشابور هست، اینو رفته بوده کتابخونه ازمیر ترکیه، یهو برخورد میکنه ای تاریخ حاکم هم هنوز هست، یه خلاصه از کتاب تاریخ مثلا 20 جلدی حاکم نیشابوری، یه خلاصه تقریبا 300-400 صفحه‌ای توی کتابخانه ازمیر هست. فرصت مقتنم میشماره و میگه که خب خیلی فرصت خوبیه این کتاب، ما نداریم اینو، یک میکروفیلم از این به من بدید. این میکروفیلم میگیره از من چاپش میکنه این کتابو. اما شهرت روایی مردمی این هم قبل از حمله مغول هست، هم بعد از حمله مغول هست. اون چنون هم شهرت داره که حمله مغول هم نمیتونه اینو از بین ببره. و قبر محمد مهرو که در سال 200 هجری از بین رفته به دنبال شکست قیام سرایا، این مرقد هنوز هم هست. حالا این شهرت بوده، ما چه کار بکنیم؟ فرض کنیم طالب حاکم هم به دست ما نیومده بود، یک شهرت مردمی هست، این قبر محمد محروقه، ضمن اینکه محروق بودنش هم گویش نیشابوریه، ه هست، محروق رو نیشابوری خیلی عرب تر از عربا هستن گاهی وقتا، محروق رو میگن محروق، یعنی خونش ریخته شده، نه که واقعا سوزنده شده، محروقه. ولی خب با گویش نیشابوری محروق محروق، وقتی میخواستن بنویسن نوشتن محروق، اگه نه هیچ کجا نداریم که محمد محروق رو سوزنده باشن، حتی کشته باشن، کشتن هم نیست، هیچ کجا وجود نداره که کشته شده. چیزی که از این موضع مردمی، یک واکنش مردمی ایجاد شده که ما باورمون نمیشه که مثلا محمد محروق به عجل طبیعی مرده، نه خیر، او محروق، خونش رو ریختین، بعد مثلا شورت میگه که از دنیا رفت مثلا، نه آقا، این رو این محروقه. خب پس ما در ارتباط با مشهورات مردمی بنابرای مقدماتی که الان عرض میکنم باید اعتنا کنیم و گاه حتی میتونیم اونها رو بر مشهورات مستند مقدم بداریم، با توجه به مجموعه از کنم قرائن و مقدمات. این مقدمات چیه که عرض میکنم؟ این مشهورات با وجود این مقدمات اهمیت پیدا میکنه. اولا بسیار حوادث اصلا ثبت تاریخی نشده، مخصوصا حوادث تاریخ شیعه ثبت نشده. خب خیلی حوادث ثبت نشده، آقا حوادثی خیلی حوادث بزرگ توی این شهرها ثبت نشده، چه تا چه برسه که مسئله مثلا توی روستایی بوده، توی یک منطقه دوردستی مثلا بوده، ثبت نشده، خیلی حوادث ثبت نشده. بسیاری از آثار و آثار در واقع مشتمل بر این حکایت ها از میان رفته. الان که ما میخوام تحقیق کنیم جز شهرت روایی وجود نداره، آثار از بین رفته، به خصوص درباره تاریخ شیعه که این آثار به طور گسترده از میان رفته. حالا اینا که از بین رفته چطور از میان رفته؟ یا به صورت عمدی، آتش سوزی، آتش زدن، غارت، نابود کردن، که موارد زیادی رو ما از آتش سوزی داریم و کتابهایی که سوزنده شده. چون بحث ما هم کل آثار اسلامی هست، حالا تکیمون تأکیدمون روی منابع در واقع مشهورات شیعی هست، اما به هر حال کم حوادث تلخ و دردناک تو جهان اسلام رخ نداده که این حوادثی که یکی از موارد بارزش غارت آثار فرهنگی و تاریخی و منابع و اینا هست، آتش زدن، نابود کردن از موارد برجسته هست. مثلا فرض کنید از جمله، حالا این به نقل از فاطمیان در کتاب فاطمیان در مصر صفحه 59 جای عبدالناصر طاهری، در این زد و خوردهای خوارج و شیعیان و سنی ها تو شمال آفریقا اونقدر حملات و جابجایی اماکن و مراکز قدرت و مراکز تمدنی فرهنگی هست که الا ماشاءالله. آیه
میشتم مطلبتون تو
چه
دو سده ایمه دیگه
ازم
بله چه
موارد زیادی قتل عام شیعیان باز گزارش شده، اینم باز به نقل آقای طاهری در کتاب فاطمیان در صفحه 61، قتل عام مسلمانان شیعیان توسط خوارج. حالا آتش‌سوزی هایی که در ری صورت گرفت، در بغداد صورت گرفت، عرض کنم که کتابخونه شیخ طوسی در بغداد، کتابخونه های کلن مسلمان ها در بغداد، کتابسوزی های گسترده در هند، کتاب تاریخ شیعه جناب مرحوم مظفر، ترجمه تاریخ شیعه مظفر صفحه 322، آتش‌سوزی گسترده در کتب شیعه در هند، شبهار هند، کتابزی گسترده شیعه در جبل عامل، بودم تاریخ شیعه آقای مظفر صفحه 442-245، کتابخونه صاحب ابن عباد در ری و خیلی کتابهای دیگه. و آخرین نسخه موردش هم آتش‌سوزی 180,000 کتابهای مثلا کتابخونه ملی موسل توسط داعش، همین چند روزه کتابخونه ملی کتابخونه در واقع دولتی موسل با 180,000 کتب نفیس از جمله کتب خطی به آتش کشیده شد و نابود شد. عوامل طبیعی که من یک نمونهش رو خدمتتون عرض کنم، اما یک میتونید مرور کنید به کتب مثلا مثل رجال نجاشی، معالم العلمای ابن شهر و آشوب مازندرانی، و اینکه چقدر آثار رو ما الان نسبت به دانشمندانمون علمامون داریم ولی که از اونها اثری نیست. حالا میتونیم بگیم یه مقداریش توسط آثار متأخر ثبت شده، ولی قطعا خیلی از مطالب هست که ثبت نشده. یه نمونه، جناب ابن شهر و آشوب مازندرانی در کتاب معالم العلماء صفحه 52 شماره 187، حسن ابن خالد برقی، اخو محمد ابن خالد، من کتبی تفسیر العسکری علیه السلام من املاء الامام علیه السلام 120 مجلده، 120 جلد تفسیر حسن ابن خالد برقی به املاء امام عسکری علیه السلام، که میتونه این املاء قبل از دوران امامت حضرت حتی باشه، ولی برای به املاء امام عسکری علیه السلام بوده. چونان این جناب ابن شهر آشوب با اتقان و یقین و محکم این رو میگه، اصلا هیچ تردیدی نداره که این کتاب انگار هست پیش چشمشه، 120 جلد تفسیر جناب حسن ابن خالد برقی. خب این آثار که این یه نمونش که مثلا فرض کنیم که از بین رفته. حالا جالبه این کتاب رو اصلا جناب نجاشی که متقدم هم هست از این کتابش نام نمیبره، این پس خیلی آثار هست که به گوش دیگران نخورده. این کتاب مال یه قرن بعده، کتاب ابن شهر آشوب یه قرن متأخره، ایشون میگه یه قرن متقدم که باید میگه اصلا ندیده بوده این کتاب رو جناب نجاشی که اصلا نقل کنه. و خیلی از این آثار که من یک موارد یادداشت کرده بودم، پس فقدان امکانات نگهداری که الان در شبه قاره من چند لحظه این آثاری که الان بعضی از دوستان دارن، دوستان شبه قاره هند طلاب المصطفی دارن جمع آوری میکنن، میگن ما کتابای زیادی رو ما اونجا میریم با هزار التماس درخواست میکنیم که بریم ببینیم لااقل، میریم میبینیم که اینا دفع کردن از بین رفته، اصلا از بین رفته. تعجب میکنن عجب ما اینا رو فکر نگهداری میکنیم در این مکان، دیدیم همش مرطوب شده، رطوبت گرفته و از بین رفته.
بحثش رو تموم کنم، منم به همون اندازه صحبت میکنم
اگر طول نمیکشه.
نه طول نمیکشه،
من دوباره بعد خدمت شما
باشم. بله. و از جمله مقدمات دیگه عرض کنم که حوادث تاریخ شیعه، بسیاری از موارد تاریخ شیعه و تاریخ ائمه علیهم السلام عمدن کتمان شده به خاطر دوری از چشم حکام. مثلا تعمد بوده که حکام متوجه همچین ماجرایی نشن. یه حکایاتی رو نقل میکنه در این کتاب احوال آثار محقق حلی به مناسبت میاد سراغ قبر محقق حلی، میگه اختلاف، بعضی میگن تو نجفه، بعضی میگن تو حله، بعد میفهمن که به نظر من که تو نجف باید باشه. چرا؟ چون این رو مدتی تو اون شهر بوده، بعد مخفیانه برمیداشتن قبر، یک مثلا جسد رو میبردن جای دیگه دفن میکردن، این رسم بود، حتی مخفیانه میبردن. میگه لذا اینی که به این شکل در اومده به نظر من که مورد نجفش مطمئن تره، که ایشون درسته در محله مثلا فلان محله در حله مرقدی ایشون داره، ولی از اونجا حمل شده. خب این مواردی که عمدی هم وجود داره، نمونه های زیادی ما داریم که شخصیت های واقعا ناشناخته بودن، حوادث ناشناخته بوده. یک مقدمه دیگه هم عرض کنم، اون اینه که فعالیت های خارق العاده ائمه، فعالیت های معجزه آسای ائمه علیه السلام در بلاد مختلف، نمونه های شما داریم که مثلا امام کاظم مثلا وقتی نشون خارق العاده اومد نشون، امام کاظم مثلا اومد برای دفن بانو شتیته. خب اونجا بانو شتیته الان قبری داره، مرقد و بارگاهی داره. حضور امام حسن عسکریش هم در استراباد باز به صورت خارق العاده. حضور امام رضا علیه السلام در بغداد برای دفن کفن و دفن پدر بزرگوارش امام کاظم علیه السلام، که یک عده از کنم که واقفه میگفتن که مگه نباید هر امامی توسط امام بعدی کفن و دفن شد؟ شما کجا بودی تو بغداد؟ تو مدینه نبودی؟ حتی بله من تو مدینه بودم، ولی شما بفرمید که کی جنازه امام حسین اسلام دفن کرد؟ مگه امام سجاد علیه السلام امام نبود؟ مگه امام سجاد در اسارت نبود؟ کی دفن کرد جسد امام حسین علیه السلام رو؟ جز این علی ابن حسینی که همه قائلین که امام هست؟ مجاب شدن گفتن بله درسته. خیلی امام جواد علیه السلام، حضور امام جواد علیه السلام در توس. و از سوی مأموریت و لطف و مرحمت ائمه علیه السلام نسبت به مشتاقانشون، مگه میشه کتمان کرد که این بزرگواران یعنی شیعیشون از یاد میبردن، فراموش میکردن، یادشون نمیکردن؟ طبعا این زی و روش و سیره رفتار خارق العاده که بسیار که مکتوم میمونده، ولی یک عده میدونستن، یک عده دیده بودن، یک عده اونها رو به خاطر سپرده بودن که اینجور چیزی رخ داد. این هم یه مقدمه دیگر است برای این که ما یهو نگید که آقا امام رضا اصلا کجا آمده بغداد که معروف و ترخی بشه مثلا متلمز و شاگرد امام رضا اصلا تو بغداد. مگه لازمه امام رضا اصلا حتما معمولی و عادی و تو و کرنا بیاد بغداد؟ و نظری این که در اماکن مختلفی هست، ما مجموع اینها چیزیست که البته بعد از این مقدمات جنبه فهم روایی طبیعی و عرفی مسئله رو اثبات میکنه که این روا هست همچین چیزی در یک قدمگاهی در شبه قاره هند یا او پیش بیاد. ما نمیتونیم بین راحتی ازش بگذاریم، مگه امکان نداره؟ در زی اهل مگه نیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از جناب حاجی آقای دشتی. من پیش از اینکه چکیده از بحث ایشون رو عرض بکنم، اشاره کنم که برگه هایی که خدمت آقایون میدن و خانم ها چکیده از دو نظریه هست و اینجا حالا بیشتر بحث و بررسی خواهد شد. تشکر میکنیم از جناب آقای دشتی، طرح بحثی کردن و نمونه های از مشهورات و به قول خودشون مشهورات مردمی رو بیان فرمودن و مطرح فرمودن که حتی میتونه به عنوان یکی از ادله توجه بشه، مشروط به این که البته قطعی بر اون وارد نشه. و مهمتر این که فرمودن در تعارض با مشهورات سندی و مکتوب حتی میتونه مقدم بشه و مقدماتی رو فرمودن که در واقع با این مقدمات ما این منابع مفقود رو و این مشهورات رو یا مطالبی که در منابع مفقود اومده حتی میتونیم مقدمه بر مکتوبات و اسناد مکتوب بکنیم. چهار تا مقدمه فرمودند. یک، عدم ثبت بسیاری از حوادث مخصوصا در تاریخ تشیع. دو، آثار از بین رفته به دلایل مختلف. سه، تعمد در نابودی برخی آثار. و چهارم، کتمان به خاطر خارق العاده بودن رفتارهای ائمه. خب من فکر میکنم بیشتر الان طرح بحث بود و اصل مباحث جناب آقای دشتی باز میمونه برای مرحله بعد که حدود ده دقیقه یک ربعی خدمتشون خواهیم بود. خدمت جناب آقای دکتر سفری هستیم و در واقع نقد نظریه مطرح شده خدمتون است.
در واقع هست.
حالا شما 25 دقیقه رو وقت دارید. 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب تشکر میکنم جناب آقای دکتر دشتی. البته همینطور که در آغاز مشاهده شد یک مقدار خروج از بحث بود و من مانده بودم که آیا بحثای ایشون را پاسخ بدم یا اینکه وفادار به عنوان باشم. خوشبختانه در اواخر بحث وارد موضوع شدن. من از این جهت با توجه به تعهد به عنوان بحثم را شروع می کنم و انشاءالله به مباحث ایشون هم می رسیم که طبیعتاً با مباحث بنده بعضی از زمینه های بحث ایشون منتفیش. خب بحثم را من با چند مطلب شروع می کنم. مطلب اول، گذری بر منابع مفقود امامیه است، به ویژه در قرون اولیه، و اون هم منابع تاریخی. آیا امامیه و شیعیان در طول دوران حضور و به ویژه در سه قرن اول و همینطور قرن چهارم به مباحث تاریخی توجه داشتند یا توجه نداشتند؟ اگر ما یک مراجعه به فهرست ها مثل کتاب نجاشی، کتاب فهرست شیخ نوسی و کتاب ابن ندیم نگاه کنیم، با مطلب حیرت انگیزی مواجه میشیم و اون توجه غیر قابل تصور امامیه هست به مباحث تاریخی، به ویژه تاریخ ائمه. و در شعبه های مختلف تاریخ مثل تاریخ عمومی، تاریخ جهان، تاریخ عرب، تاریخ ایام، تاریخ نسب، تاریخ جاهلیت و تاریخ اهل بیت، تکنگاری ها، مکتب نگاری ها، در همه این عرصه ها امامیه کتاب داشت. یک مراجعه می کنیم به بعضی از منابع که اخیراً نوشته شده. مثلا جناب آقای هدایت فنا، منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجم، یا خانم مجیدی نسب، منابع تاریخی شیعه در رجال نجاشی، خانم بخشی، تاریخ نگاران امامیه تا قرن هفتم، آقای داداش نژاد، تاریخ نگاری شیعیان در صده های نخستین. اینها این کتاب های تاریخی را با استفاده از این فهرست ها استخراج کردند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم طبق شمارش آقای هدایت فنا، ما 676 کتاب تاریخی تا قرن پنجم داشتیم که این عدد در کتاب خانم بخشی 715 کتابه. یعنی شیعیان تا قرن پنجم 715 کتاب تاریخی داشتیم که اگر بخوایم منحنیوار ترسیم بکنیم، اوج این تاریخ نگاری ها در قرن چهارمه. در قرن اول ما 7 مؤلف داشتیم، 7 اثر. در قرن دوم 14 مؤلف داشتیم، 78 اثر. در قرن سوم 50 مؤلف داشتیم و 271 اثر. در قرن چهارم ما 81 مؤلف داشتیم و 317 اثر. اینجا اوج تاریخ نگاری شیعیانه. دیگه در قرن پنجم کم 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 میشه. در قرن ششم 29 مؤلف، در قرن پنجم 50 مؤلف 141 اثر، قرن ششم 29 مؤلف 66 اثر و قرن هفتم 33 مؤلف و 92 اثر که همینطور این منحنی میاد پایین. جالبه بدونید که شخصیت‌های خیلی مهمی در این مقطع زمانی وجود داشتن که من فقط به یکیشون اشاره می‌کنم. یا آقای هست در قرن 4 متوفای 332 به نام آقای جلودی که شاید خیلی از ما اسمش را نشنیده باشیم، جلودی یا جلودی. این به عنوان شیخ الامامیه فی البصره معروفه، یعنی اینقدر مهم بوده که همه امامیه در بصره ایشون را قبول داشتند. ایشون 200 کتاب داشته که 96 کتابش کتاب تاریخی بوده، در قسمت‌های مختلف تاریخیشون کتاب داشته که متاسفانه در منابع شیعی شاید ما خبری از این آقای جلودی و نقل‌هاش و نقل‌های سینه به سینه اصلا نداریم. مثلا کتاب رسائل علی، مقتل علی، علم علی، ذکر فاطمه سلام الله علیهم، کتاب ذکر الحسن و الحسین، کتاب مقتل الحسین، کتاب اخبار علی ابن الحسین. ببینید تکنگاری در باره تک تک امام ها داره. اخبار علی جعفر محمد ابن علی، اخبار جعفر ابن محمد، اخبار موسی ابن جعفر، کتاب مناظرات علی ابن موسی، کتاب اخبار المهدی، اخبار التوابین، اخبار المختار میاد به اصطلاح توی قیام ها، اخبار زید ابن علی، اخبار محمد حنفیه، اخبار جعفر ابن ابی طالب تک نگاری ها، اخبار امهانی، اخبار عبدالله ابن جعفر، اخبار حسن ابن ابن حسن و کتاب هایی دیگر که من اینجا نوشتم و فراوانه. پس ببینید شیعه کتاب فراوانی داره. هنوز حمله مغول پیش نیومده، هنوز کتاب سوزی های سلطان محمود غزنوی و هند و داعش و اینها هم پیش نیامده و این کتاب ها در قرون بعدی هیچ خبری ازش نیست. حتی شخصیت های بزرگی که معروف هستن و هر شیعی اونها را میشناسه اینها کتاب تاریخی داشتن، مثل جناب شیخ صدوق. جناب شیخ صدوق کتاب های تاریخی در قسمت های مختلف داشته که عمدتاً کتاب های تاریخی شیخ صدوق نابود شده، از بین رفته، هیچ کدوم را ما الان خبر نداریم. مثل تاریخ، از تاریخ اثبات الوصیه لعلی، اخبار ابی ذر، اخبار سلمان، اخبار عبدالعظیم، اینا کجا هست؟ اصلا پیدا نیست. الجمل، الرجال المختار من اصحاب النبی، زید ابن علی، از شورا و حتی چنان بیوفایی به جناب شیخ صدوق شده که کتاب مقتل الحسینش هم نابود شده. کتاب مقتل الحسین شیخ صدوق هم وجود نداره. اخیراً بعضی ها با کتاب های دیگر شیخ صدوق دارن این مقتل الحسین را بازسازی میکنه. خب این بحث اول. بحث دوم اینه که چرا این کتاب ها نابود شده، چه علتی داشته که این کتاب ها از بین رفته. درباره این علل دو نوع، دو گونه نظر وجود داره. یکی گونه فیزیکی، میگن که مسائل فیزیکی باعث شده این کتاب از بین بره. حمله مغول، حمله نمیدونم سلطان محمود، کتاب سوزی ها، سیل ها، اینها باعث شده این کتاب ها از بین بره که جناب آقای دکتر دشتی هم اشاره کرد. خب ما میبینیم که در قرن چهارم و قرن اوایل قرن پنجم بسیاری از این کتاب ها نیست. چنین حملاتی در اوایل قرن پنجم نبوده، نه مغولی وجود داشته، نه سلطان محمودی وجود داشته. تازه اگر هم حمله فیزیکی باشه بخشی از یک کتاب ها نابود میشه. در حمله مغول کتاب خونایشی نابود نشد، بلکه شخصیت هایی مثل سید ابن طاووس اومدن جمع کردن. در این حمله هایی که ایشون فرمودن اینا مقطعی بود، یه گوشه کتاب ها نابود میشه، فاطمیان اون طرف مغرب، ولی قوم مانده بود، قسمت های مهمی از ایران کتاب ها مانده بود. و این علت باعث نمیشه که ما بگیم علت فقدان این کتاب ها اینه. اما نکته دیگری که بعضی بهش اشاره کردن بحث های معنویه، علل معنوی. علل فیزیکی، علل معنوی. علل معنوی مثل چی؟ مثل بحث کلام و تاریخ. کلام چیه؟ به قدری متورم شد که دیگه تاریخ بهش جواب نمیداد. دیگه ائمه رفتن در حد اسطوره، ائمه دیگه فرازمینی شدن، انتظار از ائمه نجات شیعیان شد و دیگه این کتاب‌هایی مثل جلودی به اینها جواب نمیده و بنابراین شیعه خودش به این کتاب‌ها بی‌توجهی میکنه. ببینید چگونه کتاب نابود میشد در اون زمان؟ استنساخ نمیشد. دیگه شیعه به اصطلاح دوست نداره این کتاب‌ها استنساخ بشه. مجموعه این علل را ما اسمش رو می‌ذاریم بایکوت شیعه. حالا من یه عبارتی می‌خونم، بعضی‌ها فکر می‌کنن که حدیثه، میگن سندش چیه؟ از شیعه زیعوا کتبهم بایدیهم، خودشون با دستای خودشون کتاباشون رو نابود کردن چون به تاریخ علاقه نداشتن. تاریخ دیگه کمک اینها نمی‌کرد. اینها دنبال مسائل فراتاریخی بودن که مقداری از این مسائل فراتاریخی جناب آقای دکتر اشاره کردن، این معجزاتی که بوده و رفت و اومدها و تیل ارزها و اینها از همین مسائلی که توی بعضی از این کتب بعد راه پیدا کرد. بحث دوم بی توجهی به تاریخ، توجه بیشتر به فقه و کلام و دیگه توجه و تمرکز در حوزه ها به فقه و کلام شد. غیر از فقه و کلام بقیه نابود شد. شما کتاب های نجاشی ها نگاه بکنید میبینید شیعیان در علوم مختلف، طب، نجوم، هیئت، همه کار داشتن، همش نابود شده. غیر از تاریخ بقیه هم نابود شده. چرا؟ چون متمرکز شدن روی فقه. و نکته دیگر پدید آمدن جوامع روایی. وقتی جوامع روایی مثل کافی و تهذیب و من لا یحضر و اینها پدید اومد، شیعه احساس بی نیازی کردن و فکر کردن که همه دین تو همین هاست، دیگه به بقیه علوم بی توجهی کرد. بنابراین به قول امروزی اینجا یه کاتی شد، یه قطعی شد، دیگه شیعه با تاریخ، به ماه و تاریخ خداحافظی کرد. اگر شیعه این کتاب‌های جلودی را استنساخ کرده بود، جمع می‌کرد، ما الان یه شخصیتی داشتیم بزرگتر از طبری و دیگه نیاز به طبری ما نداشتیم اصلا. خیلی بزرگتر از طبری هست این جلودی. خود کتاباشو که نگاه بکنید می‌بینید هم صاحب نظر هست، هم متنوع و هم جامعه. دیگه نمی اومدیم اینجا ما به سنی ها مراجعه کنیم و مورد سوال قرار بگیریم که چرا داریم به سنی ها مراجعه می کنیم. ابو مخنف نابود شد. کی ابو مخنف را زنده کرد؟ یه سنی. طبری ابو مخنف را زنده کرد. بلازوری ابو مخنف را زنده کرد. در اونچه که در ارشاده بسیار کمه نسبت به اینها. بسیاری از بزرگان ما که در تاریخ بودن اهل سنت اینها را زنده کردن، چون اونها به تاریخ توجه داشتن و شیعه به تاریخ توجه نداشت. این هم مقدمه یه دوم. بنابراین بنده معتقدم علل نابودی این منابع مفقود که بسیار مهم هست خود شیعه هست، نه عوامل طبیعی بیرونی. عوامل طبیعی بیرونی اگر هم باشه مقطعیه، اگر باشه در یک جای خاصی هست و عمومیت نداره. علاوه بر این که نهایت تلاش را علمای ما کردن تقریبا آنچه که از تاریخ بنا بوده بیارن اووردن، مگر ارشاد منابع را ندیده؟ بالاخره اوورده، مگر شیخ صدوق در عیون اخبار رضا منابع را ندیده؟ اوورده. حالا عیون شانس اوورده از کتاب‌های تاریخ شیخ صدوق مونده، ولی بسیاری از کتاب‌های دیگه نموند. اما بحث بعدی اینه که حالا ما با نوواردها یا نوگزاره‌ها یا به قول آقای دکتر دشتی مشهوراتی که لا اصل له فی المنابع السابقه چیکار بکنیم؟ بله ایشون فرمودن یه مشهوراتی امروزه داریم که در سابق نبوده، مثل این امامزاده ها. خب اینجا ما باید ببینیم اولین مطلبی که باید دقت بکنیم شناخت منابع پسینی. که این منابع پس اینی که این مشهورات برای اولین بار توش وارد شده چه سنفی هستن، چه سنفی هستن، چگونه هستن، صاحبانش آیا از اعتبار برخوردار هستن یا نه. مثلا همین آقای ابن شهرآشوب که ایشون مثال آورد، خب ایشون آدم خیلی بزرگیه اما در مباحث تاریخی و منابع مناقبی خیلی سهل انگاره. ببینید در قرن ششم میاد میگه یه آقایی 120 جلد کتاب بیواسطه از امام حسن عسکری شنیده، هیچ کس خبر نداره، شیعه اهمیت نمیده، یه مرتبه ایشون در قرن ششم این را کشف میکنه. خب ما نباید سوءظن پیدا کنیم، آخه 120 جلد که چیز کمی نیست. صدوق اشاره نمی کنه، نجاشی اشاره نمی کنه، شیخ طوسی اشاره نمی کنه، همه خوابن. 120 جلد کتاب بعد چطوری رفته پیش امام حسن عسکری 120 جلد کتاب را شنیده؟ امام حسن عسکری که شما همه میدونید مدت امامتش کمه، در جوانی از دنیا رفته و به شهادت رسیده و توی این مدت هم در محاصره بوده، عسکر بوده، چطوری ایشون 120 جلد کتاب شنیده؟ به صرف این که یک کسی در قرن ششم میگه، علمای قبلی هم نمیگن. آیا این روش تاریخی هست؟ و ببینیم که رویکرد این بزرگان در قرون بعدی چیه؟ خیلی از این رویکردها رویکردهای تسامحیه. مثلا نسبت به معجزات تسامح دارن، نسبت به بعضی از فضایل و مناقب تسامح دارن، به قصد ثواب می نویسن، کمترین دقت را در مسائل تاریخی دارن، بیشترین دقت را در فقه می کنن، اما به مسائل تاریخی که می رسن اصلا دقت نمی کنن، بی سند نقل می کنن. سینه به سینه کجا بود؟ منابع مکتوبشون از بین بردن دیگه، حالا بشینن سینه به سینه نقل کنن؟ سینه به سینه دلیل می خواد، باید ان فلان کجا اینها در کتاباشون اینقدر سند گفتن؟ شما مناقب ابن شهرآشوب نگاه کنید، خرائج آقای قطب راوندی رو نگاه کنید، چقدر سند داره، چقدر این اتصال را برقرار کرده. یه مطلبی در قرن ششم اومده عجیب غریبه، علمای بزرگی در قرون سابق داشتیم به این مطلب توجه نکردن، به صرف این که این آقا فلانه و بیساره و به اصطلاح داره مشهور میشه، آیا ما این را قبول کنیم؟ نکته دیگر اینه که ما دقت کنیم مکانیسم مشهور شدن مشهور را، چرا یه چیزی مشهور میشه، چگونه مشهور میشه. فرمانشی که آقای دکتر دشتی داشتن تعبیر فقهیش استصحاب قهقرایی بود، یعنی یه چیزی که الان مشهوره ما این را هی عقب بکشیم بگیم پس در زمان ائمه هم بوده، پس در زمان خودش اتفاق افتاده، که استصحاب قهقرایی اونایی که در آوردن خودشون حجت نمیدونن، فقها خودشون استصحاب قهقرایی را حجت نمیدونن و نشنیدن هیچ متخصصی استصحاب قهقرایی را حجت بدونه. الان ما یه امامزاده داریم در قرن 14 مشهور میان مردمه، عقل هم مشکلی باش نداره، بگیم پس در قرن 3 هم بوده. ببینید ما الان طبق آماری که داریم 11,000 امامزاده داریم، همشان مشهوره، اول انقلاب 1,000 امامزاده داشتیم. امام را بگردیم، کل امام را بگردیم، 120 تا پسر بیشتر نداشتند و از این 120 تا شاید نتونیم 10 تا امامزاده قطعی ما در ایران پیدا بکنیم. چگونه ما 11,000 داریم و این هم مشهورند؟ بگیم به صرف این که شهرت داره پس حجت، شهرت داره عقل هم انکارش نمی کن. پیامد این مطلب را ببینید چی میشه. پیامد این مطلب این میشه جناب آقای عرضی، دیگران همین الان یه چیزای اختراع میکنن، 50 سال بعد مشهور میشه و بعد ما دیگه میگیم مشهور مردمی شد. اصلا چیه این تو تاریخ مشهور مردمی و چگونه میتونیم، با چه ملاکایی میتونیم برای این مشهور مردمی ما حجیت قائل بشیم؟ الان شما میدونید که بسیاری از این امامزاده ها را اطلاعات جلوشا گرفت دیگه، نذاشت به اصطلاح گسترش پیدا کنه. الان در عراق همینطور ما داریم امامزاده تولید میکنیم، اصلا اسمشو گذاشتن صنعت امامزاده سازی، صنعت شده و بعد هم 10 سال 20 سال مشهور میشه. الان ما در شمال جمکرانسانی داریم، بری میان مردم از این جمکران اول حجیتش بیشتره و میگن اونو باید بگی، اینی که دومه باید بگی جمکرانسانی، اونی که تو بابله جمکران اوله. خب اینها را ما چگونه به خاطر شهرت مردمی حجت قائل بشیم بگیم حتما امام تشریف آوردن اینجا و چنین چیزی قابل قبوله؟ قیامتش این میشه که به اصطلاح همینطور وارد میشه و ما واردات فراوانی داریم و این یک ایدئولوژی میگه جلوی این واردات را نگیر، بذار اینا بشه شهرت بشه، شما هم همه اینها را قبول بکنی. بعد ما یک تاریخی خواهیم داشت غیر از تاریخ واقعی، تاریخ غیر واقعی که به اصطلاح باید کلی مباحثه کنیم که این تاریخ نیست و تاریخ واقعی چیز دیگری. الان بعضی از این کانال ها و سایت های ضد انقلاب خب زوم کردن روی بعضی از منابر، خب جای تأسف هم داره که بعضی از دوستان ما روی منابر یه چیزایی میگن و تو تاریخ هم نو کتاب هم نی و شاید به نظر خودشون هم مشهور باشه و میان این رو مسخره میکنن، میگن نگاه بکنی ببینید چی میگه، که بعضی از این چیزها رو من شرمم میاد بگم. اما حالا یه موردی که جدید هست و دیشب شنیدم کلیپش هم هست براتون عرض بکنم که یک روحانی روی منبر بود میگفت که فاطمه بنت اسد دست جعفر 10 ساله را گرفته بود، داشت از کعبه رد میشد، یه مرتبه دست جعفر خورد به یه بود، یک صدای شنید شد داداش جعفر دست به بت نزن نجسه. تعجب کردن این صدا از کجاست، بعد متوجه شدن که از شکم فاطمه بنت اسد حضرت علی داره تو شکم میگه داداش جعفر دست به بت نزن دستت نجس میشه. حالا این طوری و این صحبت و اینها در حال اینا بعد مشهور میشه و جزء تاریخ میشه. خب وقت دارم خب بنابراین ببینید این بحث ایشون هم که فرموده این روش روش تاریخی نیست که یه چیزی روایی عقلی داشته باشه. ما در تاریخ باید اثبات کنیم یک مطلبی را، تا نتونیم اثبات کنیم داخل تاریخش نمی کنیم. اگر بنابر روایی عقلی و امکان عقلی باشه خب بسیاری از این امور امکان عقلی داره. من همین امشب میتونم براتون یه تاریخ امام حسین بنویسم کلش امکان عقلی داره و به اصطلاح مشکلی هم نداره و این را به عنوان تاریخ. امکان عقلی توی روش های تاریخی نیست، به اصطلاح ما با پشتوانه امکان عقلی یا حتی امکان کلام یا مسائل کلام اگر شما ثابت کنید که ائمه میتونن معجزه داشته باشن که ما هم قبول داریم، اما طبق این شما نمیتونید بگید پس این واقعه درسته، پس این معجزه درسته. اون معجزه ساز و کار خودش را داره، باید از جهات سندی بررسی بشه، از جهات متنی بررسی بشه، متواتر باشه، قوی باشه به مقداری که بتونه یک امر خلاف معمول را جا بندازه. ما اینجا تسامح نداریم، اینجا باید با روش های تاریخی با دقت های تاریخی اینها را بررسی کنیم. ولی انشاءالله دوره بعد بندازم.
متشکریم از جناب آقای دکتر سفری. حالا چند دقیقه از وقتشون مون، حدود 5 دقیقه، انشاءالله بعدا باز خدمتشون خواهیم بود. ایشون اشاره کردن به در واقع 3 تا بحث رو مطرح فرمودن، اشاره کردن به نابودی بسیاری از بخشی از کتب تشیع و آثار مربوط به اهل بیت که اینها رو آمار شما در فهرست های مثل نجاشی داریم، اما یک متنی نقصانی در دوره‌های بعد و سده‌های بعدی با اون روبرو میشیم. در واقع اصل این بحث درسته که چنین منابعی بوده و از بین رفته. بحث دوم رو مطرح فرمودن که علت نابودی اینها هست و تو این قسمت میشه دو تا نظریه مطرح بشه، یکی حوادث طبیعی و سیاسیه، یکی هم به قول ایشون علل معنوی که در واقع نظریه ایشون میشه. بی توجهی به آثار شیعی و پدید آمدن جوامع روایی و بی توجهی به تاریخ کلن و توجهی بیشتر به علوم دیگری مثل کلام و فقه. بحث سوم فرمودن که چگونگی برخورد با این مشهورات هست که لا اصل لها. یک رویکرد میتونه تسامحی باشه و عدم توجه به پیشینه، و تذکر دادن و توجه دادن به پیامدهای این پذیرش مشهورات که میتونه یک تاریخ بسازه و خود به خود و در طول زمان تبدیل به یک تاریخ بشه. و مطلب آخر هم که فرمودن امکان عقلی در تاریخ و به باعث تاریخی کافی نیست. قبل از که آقای دشتی مطالبشون رو باز ادامه بدن، که البته ما وقتمون هم در اینجا حالا باید یه 10 دقیقه در نظر بگیریم برای هر دو استاد و بزرگوار و خدمت عزیزان هم باشیم که انشالله سر وقت هم بتونیم تموم بکنیم، گرچه با تأخیر شروع شده. یک نکته رو قبل از اینکه ایشون باز وقت در خدمتشون باشیم در همین رابطه من اشاره بکنم که همین روزها توی فضای مجازی مطرح شد به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. خب یکی از مراجع معظم اشاره فرمودن توی درسشون به اون بحث مشهوری که ما هم بارها نقل کردیم حتی خودمون و نوشتیم، که اون استخوان پیامبری که در دست مسیحی بود باعث بارش باران شد. و یکی از بعد از این مطالب یکی از وزرای اسبق در واقع وزارت ارشاد که ایشون هم رشتهش تاریخی هست و به هر حال کارهای تاریخی انجام داده، نقدی زدن محترمانه به اون مطالب و بیان کردن که به هر حال اولین منبعی که این مطلب و این روایت درش اومده یا از ثاقب هست یا از خرائج راوندی که هر دو در قرن ششم هستن، و این مطلب پیش میاد که به هر حال در منابع متقدمتر مثل کافی و اینها ما این رو نداریم. خب طبیعتاً جوابهایی داده شد، بحثای علمی خوبی شد تو این زمینه، و یکی از اساتید حوزه من دیدم که بحث مرتبط با بحث ما رو همین منابع مفقود رو مطرح کرده. یکی دو سطر من میخونم. تو اون جواب طولانیشون از جمله نوشتن که اگر جناب ابن حمزه، منظور ابن حمزه طوسی که صاحب کتاب از ثاقب فی المناقب هست، اگر جناب ابن حمزه در قیامت به حضرت عالی بگویند این روایت را از فلان کتاب متقدم که به دست شما نرسیده آوردم، چه پاسخی خواهید داشت؟ بنابراین همون جور که عرض کردم در مباحث فقهی و روایی این مطلب مطرح هست که چه بسا منابعی در دست شیخ طوسی بوده و مثلا از بین رفته، در این مباحث تاریخی هم این موضوع مطرح هست که خب آقای صفوی فرمودن که ما اصلا اینجوری برخورد نمی کنیم و نظرشون این هست که دلیل معنوی داشته. خب در مرحله دوم باز از جناب آقای دکتر دشتی میخوام که ادامه این مباحثشون رو و ناظر به مطالب جدیدی که مطرح شد آقای دکتر صفوی فرمودن انشالله در حد 10 دقیقه بفرمایید و بعدا بریم سراغ مطالب دوستان.
تشکر میکنم از جناب دکتر صفوی، اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار شما قرار دادید. ابتدا یک قسمت فرمایش داشتن که مؤید اون نکته بود که بعد مقدمه بود که منابع از میان رفته. نکته دوم به یک معنا یک نحوه نقدی بر دستاورد این فقدان منابع بود که فرمایشون اینه که برخال از فقد منابع ما چه برداشت بکنیم، بگیم که آیا مثلا عوامل طبیعی اون در همین را از بین برده، ولی به نظر میاد فهمشون اینه که نه، عوامل معنوی بیشتر این منابع رو از بین برده. لیکن این فرمایشون بازم نقد دستاورد یا بگیم نتیجه فقدان منابع نمیشه، نفی اونو نمی کنه. ایشون فرمان که به خاطر از رونق افتادن مطالب تاریخی و مد شدن مسائل کلامی و یه خورده پررنگ شدن ابعاد ملکوتی، اینها بوده که منابع تاریخی رو از حیز انتفاع انداخته و در نتیجه خیلی از منابع رو توسط خودشی از میان رفته. بسیار خوب، به هر حال منابع از میان رفته، ولو به این عرض کنم که با این اعمال سلیقه و این اعمال ذوق و این اعمال رویکرد فرهنگی که منابع از بین رفت، شیعه توجه نکرد، از بین رفت دیگه. شیعه به خاطر اینکه احساس بی‌نیازی میکرد از این مطالب تاریخی، یا نه حتی احساس معارضه میکرد با این مسائل تاریخی، به اعتبار اینکه الان مسائل کلامی شخصیت اهل بیت و ائمه رو خیلی میبره بالا، این تاریخی‌ها خود مشکل سازه برای ما. به نظر من این تحلیل مشکل رو حل نمیکنه که به هر حال منابع از میان رفته. حالا ما که میخوام الان این روزه بررسی کنیم و اون مطالب تاریخی از میان رفته و یک زمانی اثر اون کتب گسترده تاریخی این بوده که خیلی از مسائل در ذهن مردم جا گرفته، اما الان از مد افتاده. بسیار خب، کتاب از مد افتاد، از من همینجاست، کتاب از مد افتاد، مطالب تو ذهن مردم موند، یک عده‌ای، نمیگم همش، از میان مثلا 100% مطالب 10%ش به صورت مشهورات باقی موند. و این مشهوراتی که اینجا مونده در شرایطی که عرض کردم روایی داره، با اصول منابع مکتوب موجود هم سازگاره، یعنی با قرآن سازگاره، با کتب اصلی ما سازگاره، با کافی میسازه، با ملایتور میسازه، با کتب شیخ صدوق میسازه. این مشهورات این تو ذهن مردم مونده. یک مثال دیگه عرض کنم به مردم و اونه که من میخوام بگم اینجا باید چیکار بکنم. بحث ساختگی نیست، من اینجا همین نکته رو یادآوری کردم، این که بیایم بگیم مثلا معنوی بوده، خود ساخته بوده و جنبه فیزیکی و اینها نداشته، این واقعا دور از واقعیته. ما چطور میتونیم این رو باور کنیم که شیعیان کتب خودشون رو مثلا بی‌نهری کردن از میان رفت؟ عرض کردم من یه نمونهش اینه که شیخ قاره طرف میده کتابا رو میخواد، میگه من نداشتم، میگم فکر کنم تو این دخمه گذاشته بودیم که تکون نخوره دیگه، از بین نره. حالا من در بقولی که صندوقچه رو چاه و چیز باز میگویم و از بین رفته، بنا نداشتیم از بین بره. که الان تازه میگین آقای طاهر عباس، میگه ما میدیم با هزار التماس، حتی چه میدونم پول هدیه، بذار تا ما این کتاب های شما رو نگاه تبرقی بکنیم، مال کیه؟ مثلا مال دولت قطب شاهیان، نظام شاهیان، آل نمیدونم فرض کنید که نواب اودس، مال دوران صفویه است. اینا بخواد میخوان نگه دارن، اما یهود از بین رفته. پس این برداشت که ما به هر حال بر اساس نخواستن بوده، نخواستن مشکل ما رو حل نمیکنه. و ما اون مشهوراتی که قبل از این از بین رفتن این آثار، ولو از باب سلیقه، از باب ذوق، از باب مد، از باب رواج یک گرایش کلامی، که ما این رو هم بین راحتی نمیپذیریم که مثلا گرایش شیعی، ولی شفافتر شده، به اصطلاح اجماعی تر شده، نه اینکه بگیم حالا اوج گرفته، نه همچین چیزی نیست که میگیم مثلا مسئله کلامی در قرون بعد مثل این که زمان ماهی بیایم جلو اوج گرفته، نه چیزی نیست که ما هرچه اوج بگیریم از قرآن نمیدیم، به اوج قرآن نمیرسیم. در باره شخصیت اولیاء الله کجا میرسیم؟ به کفا بالله شهیدن بین بین من عنده علم الکتاب. کجا میرسیم؟ به اینکه قال من عنده علم من الکتاب، انا آتی کبی قبل ان یرتدی الیک طرفک. به کجا میرسیم؟ به اینکه انی احیی الموتا باذنی و اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخوا فیه فتکونوا نطرا و فتنفخوا فیه فتکونوا طیرا باذن الله. کجا به اینجا می‌رسیم ما؟ از بین اندیشه‌های شیعی از این اوج قرآن کریم ما فراتر میریم. تو خالقی، تو زنده کننده ای، محیی هستی، کار عزرائیل رو میکنی، کار اسرافیل هم میکنی، هم میمیرونی هم زنده میکنی هم خلق میکنی. خب اینا که قرآن کریم ما بزنی. خب شیعه البته به خاطر جو سنی زدگی و غلبه جریان تسنن عادی سازی شخصیت اهل بیت و ائمه به جای همچون شخصیت اصحاب صحابه و خلفا که همشون در جا میزدن و بلکه از کنم که واپس میزدن، اینها یه جوری شده که در تنگنا قرار گرفتن که این اینگونه ما از اساس بلدبقی جا بمونیم به خاطر اینکه بحث لیبرالیزم خیلی مد شده. آیا ما از اینکه از دست بلدت فقیه بلدت مطلق فقیمون کوتاه بیاییم به خاطر مد شدن مسئله لیبرالیزم و دموکراسی، معناش اینه که ما وقتی بود بلدت مطلق فقیه جلو افتاده بودیم، حالا داریم پس میدیم، حالا داریم دست برمیداریم یه خود عاقل‌تر میشیم؟ نه. اون در حال این اوج گرفتن های کلامی شیعی به هیچ وجه اوجی که فراتر از حقایق باشه وجود نداره در تاریخ. بله افت هست، افتهای اجباری، اونم در حد وجود جزیره‌ای، در حد جمهور جماهیر. بله یه هم محدود میشه شخصیت واقعی امام پیش چند نفر از صحابه و از انصار ایشون و نمیتونه باور کنه که مثلا امام 9 ساله هم میتونه همه چیز بفهمه. این یه خود مظلومیت امام رو میرسونه که امام جواد مثلا 8-9 ساله، امام از کنم که هادی مثلا 8-9 ساله آیا در اون حد میتونه باشه؟ خب جب سنی زدگی نمیذاره این رو باور کنه که یک امام، لذا یک نفر نهیب میزنه میگه تو شیعه این حرف رو میزنه که مثلا امام 9 ساله این رو باید چه کارش کنیم حالا با مصیبت ها، با این امام چجور جامعه رو هدایت کنیم؟ خب امام امامه 60 سال و 100 سال و 5 ساله نداره که چرا از حرفا میزنی تو؟ تو مثل این دوچار جب سنی زدگی شدی که این حرفا رو میزنی، تو جا داری از خود توی ما شیعیان حرفا نیست که. لذا به هر حال این مقدمه هم که تحت تأثیر یک گرایشی به سمت این که ما کلام تاریخ رو بیشتر اوج بدیم و در نتیجه مطالب تاریخی افت داره نسبت به اهل بیت اون رو ما کوتاهی کنیم، نگاه نکنیم، همچین چیز رو هم قابل اثبات نیست که عمدن شیعه این کار کرده باشه. شیعه هر چیزی رو با تمام توانش با چنگ و دندان نگه داشته ولی چیزی که از وقتی اون رو آتش میزنن، وقتی اون رو به آتش میگیرن، وقتی که هر سو نسلش رو قتل عام میکنن چیکار کنه دیگه؟ این کی رو نگه داره؟ نکته دیگه فهمیدن که مکانیزم شهرت، مکانیزم شهرت، یک نمونه از میکنه از مکانیزم شهرت رو ببینید. مکانیزم شهرت تاریخ باستان ایران باستان از کجا اومده؟ تاریخ ایران باستان شاهنامه بعد از چیزی حدود مثلا 2500 سال، بلکه حدودا 3000 سال بعد از 3000 سال همچین شاهنامه ای از کجا می مکانیزم شهرت این شاهنامه از کجا آمده؟ طب قضیه اینه که به تاریخ که نگاه بکنیم از مظلومیت مردم ایران، از این که این مردمی که از هر سو مورد تهاجمه یا حتی خودشون به خود گاهی ممکن درگیری داخلی باشه و تاریخشون از بین میره. مثلا حالا فرض کنید اسکندر اومد کتاب اوستا رو که مشتمل بر یک دو تا نسخه زرنگار داشت، مشتمل بر 10000 پوست گاو، یک کتابخونه عظیم، زرنگار هم بود، یعنی با زر نوشته شده بود، از زمان هخامنشیان یه دایره معارف علوم هخامنشی بود. میگه یه نسخه‌شو از بین برد اسکندر، یه نسخه دیگرشو برد به یونان و در پایتخت‌های دیگه از میان رفت. خب این رو مردم ایران از این شهرت‌ها بگذرن چی براشون بمونه؟ چی رو نگه دارن؟ نمیخواستن نگه دارن؟ نه والله، با تمام وجود میخواستن نگه دارن، ولی وقتی اسکندر میاد این رو قتل و غارت میکنه، وقتی که سکاها و عرض کنم که هون و حیاتله و اسکیت‌ها و عرض کنم که یو اچی هایی که امروز ما خب نمونه هاشو در افغانستان چهره هاشون رو میبینیم، از حدود صد قبل از میلاد تهاجم و گسترده به ایران صورت گرفته، موج برگشت اقوام زرد به سمت غرب. این مشهورا میکانیزم چیه؟ مکانیزم این مشهورات اینه که اون حد اقلهایی که در اوج شهرت بود و نمیتونست از این سینه ها پاک بشه باقی مون، اون خفقانی که هر کس اسمش علی باشه کشتار میشه، چی براش باقی مونه؟ تاریخ‌های خردریزه براش باقی مونه؟ یه سری موارد مشهوراتی که باقی مونه براش، این مکانیزم باقی موندن مشهوراته، یعنی اون حد اقلهایی که در اوج شهرت بود باقی مونه، نمیشه از بین برد. لذا مکانیزم شهرت رو در عرصه واقعیت ها باید جستجو کرد که این مکانیزم چی بوده، و همینه که عرض میکنم روای تاریخی. یعنی شما وقتی ببینید که اینقدر سرکوب و شکنجه و کشتار وجود داره، در وسط کار میبینی که یک امامزاده وجود داره. ثانیا این که فرمودم مسائل امامزاده همش امامزاده صلبی که نیستن، خیلی وقتا اینها به خاطر عدم ثبت تاریخی یه امامزاده با 20 واسطه میشده، مثلا امام فرزند امام حسین علیه السلام، امام سجاد، امام باقر، اثار ائمه. الان واسطه از بین رفته. مگه واسطه های بین امام پیامبر اکرم صلی الله علیه و مثلا بفهمید که اسماعیل چند تا بوده، چند تاش مونده؟ از بین 10 ها واسطه شاید مثلا 10 تا اضافه 20 تاشو 20 تا که دیدید متوقف میشه که بعد از 20 تا چیزی مصرح نیست دیگه. بعد 20 تا تقریبا شاید 7 8 دیگه باقی نمونده. تو فرمود خود حضرت فرمود اضافه لفظ مون 20 فقط بود. با 20 تا رسید که ذکر نکنید چون چیزی باقی نمونده. بخواد ذکر کنید بعد چند ده برابر این 20 تا بذار رو جاش بیارید، نیست. خب لذا این امامزاده هم همش امامزاده های صلبی نیستن به خاطر عدم ثبت نمونه زنده. و گاهی هم البته عرض کردم اگه اسناد قطعی به وجود ما حاضر مشهورات رو اصلاح کنیم، ما نمیگیم مشهور قابل اصلاح نیست، مشهورات رو باید با دقت اصلاح بکنیم، ولی تا اون زمانی که یک برهان قاطعی و یک تیغ جراحی محکمی به دستمون نیومده نمیتونیم این شهرت رو با اون مکانیزمی که عرض کردم، مکانیزمی تفاوت عرض بنده در این مکانیزم دقیقا نقطه ثقل مطلب همینجاست. تفاوت اون چه از بنده اینه، مکانیزم پیدایش شهرت اینه، از اون 100% 10% باقی موند، 10% باقی موند، چنان که در تاریخ ایران باستان همین مکانیزم وجود داره. اون گذشته های 2000 و مثلا 500 ساله از 2000 قبل از میلاده که کیومرث گلشاه هست، حساب پیشدادیان هست، تا 650 میلادی 2500-600 سال چقدر حوادث بوده، چقدر باقی مونده؟ 5% 10%. در این حال بازم عرض کردم که من مثالاشو عرض کردم که بعدم به این نقطه برگردم. ما حاضر ما بنده قائلم به این که باید با دغدغه اگه منابع اومد اصلاح بکنیم. شما مثلا کیومرث گلشاه که من آدمه که نمیتونه 2000 سال پیش که آدم باشه، که اندیشه ایرانی اینقدر باقی گذاشته، اولین پادشاه از گل بود تو ذهن مردم باقی مونده، کیومرث گلشاه نشون میده یه آقا یه گلشاهی بوده، چیزی که از این گلشاه رو به کی، به این قولی که این تقریبا استاد پیشگاه میگن که این زنگوله رو به گردن کی بندازیم. میبینیم قدیمترین شخصی که تو ذهن ما ایرانی هست کیومرثه، بالاتر کیومرث کسی نمیشناسیم، پس میگیم گلشاه همین بوده. اگه نه که این گلشاه، حالا که ما میرسیم با اندیشه های اسلامی اینا میگیم نه آقا این گلشاه حضرت آدم بوده. اندیشه اسلامی دینی مردم ایران قدمت آیین الهی و توحیدی رو در میان ایرانیان نشون میده، به این که از کهن‌ترین ایام از بیخوبون بنی آدم رو میشناختن از تاریخ دینی. لذا است که میگن گلشاه، کیومرث اولین پادشاه گل، از گل برخاست. اصلاحش میکنیم، قبر مادر سلیمان رو در تخت جمشید در پاسارگاد اصلاحش میکنیم، حالا مشخص نه قبر مادر سلیمان نیست، قبر مثلا ختم کوروشه، یا مثلا تخت سلیمان در منطقه شیز آذربایجان معلوم میشه این آتشکده آذرگشست بوده و گنج قول شیزیگان بوده، حالا شده تخت سلیمان. ایرج تورج همینطور خراسان هیتل برادر نبودن، دو تا قوم هست، دو تا بسته، یکیش قوم هیتل حیاتله امروز کاملا مشخصه، خراسان هم که مشخصه.
خب دیگه جمع جور بفرمایید، جمع بندی بفرمایید.
چشم من الان عرض می‌کنم. و نکته دیگه این که رو به تزاید بودن این امامزاده هم طبیعی است. چرا؟ یک نمونه بارز، الان شما امام خمینی میگن فرض کنید که امامزاده اینجا وجود داره، ما ساختگار عرض کردم باید قدح نداشته باشه. اگه قدحی نداشته باشه امروز یک امامزاده شده مثلا قبر آقای بچه، یک امامزاده شده قبر مثلا مرحوم امام،
یک امام زاده شقر رو مثلا آیت الله بهادینی، یک امام زاده اون طرف، یک مثلا اون طرف. خود امام زاده فرمود که به وسیله این زکریا ابن آدم خود بلا رو از سر مردم قوم دفع میکنه، چون که از برکت موسی بن جعفر برای از بغداد دفع میکنه. خود مردم شد امام زاده دیگه، امام زاده خیلی حی و حاضر و زنده، جد مادری بنده تو بردست کرد، نمونه آدرس بدم نه
سی ساختگیش
اونجا
امامزاده
نیست. حالا 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 اجازه فرق بده عرض بکنم چه جور ساختن. حادث باقر ملالی نسب نامش چیه؟ برمیگرده به سید یخسود، نسب نامش اونجا هست، از نظر تاریخی مشخصه. شیر سبزواری شیرازی کوفی موسوی. خب این شخصیه، این که پیش چشم مردم ها جاها بس ساختگی نیست، این شخصیت بسیار بالایی داشته، معجزات و کراماتو پیش چشم مردمه. که این یک فرد سید اصلا این آقا چیه؟ پدر مادر بزرگ بنده است دیگه، اینا مادر بنده آشناست با این، مردم اینو تحویلش گرفتن. اون آب انباری که ایشون برای بردستن ساختنوز هست، اون شخصیتی که ایشون پیدا کرده شده، الان قبرش براش ذریب گذاشتن، مرقد گذاشتن، زیارت نما برای در سلام، این چیزی که در حد سلام به عربی مثلا گذاشتن، هر شب جمعه هم توسل هست، این شده امامزاده. حالا بگیم مثلا ببین چی ساختگی، نه اون ساختگی نیست، یه شخصیت والایی هست که موارد بسیار تکاندهنده ای از کراماتی ایشون وجود داشته که والله مردم قلوب یک ریال مفت هم کسی نمیدن، به فقیر بخوام بدن میدن، ولی بابت به قولی که تبرک قداست اینجوری یک ریالش هم الکی خرج نمیکنن، که چون خلاف دینشونه. این نظام موارد کثرت هم یکی هست به واسطه هاست که زیاد شده، فکر میکنیم این همه امروزه از کجا. نمونه دیگرش هم الان تو خود نیشابور قبر آل قنبره، اونجا من دیدم تابلو نوشته قنبر غلام علی. خب این اشتباه شده دیگه، من دیگه ما که علی تاریخ میده تصحیحش میکنیم، این قنبر غلام علی نیست، این قنبر از نوه های قنبره. اونی تو تاریخ اومده میدیم نوشته که جمعت ابن قنبر و هانی ابن جمعت ابن قنبر به همراه جعدت ابن حبیره پس از کشته شدن قنبر فرار کردن از دست حجاج، اومده تو نیشابور. این تو تاریخ نیشابور، اونم به برکت اصلا کار آقای دکتر بهمن کریمی که از ازمیر منبع رو آورده اینجا مستند شده، که به برکت این مستند مکتوب ما میتونیم این مشهور رو، این تابلو رو روش خلی علامت قرمز زرد بزنیم. آقا این قنبر رو حذف کنید از اینجا، قنبر غلام علی نیست، این قنبر یکی بوده از اونان نواهای جناب قنبر، از نوا نتیجه ها یاد بوده جدشون قنبر، از اینکه بچه‌ها میگن قنبر اینا میشه در همینجا دعوا شده، حالا تو این قنبر هم قنبر غلام علیه، نه این قنبر از نتیجه های اون قنبره، نه که اون قنبره واقعی باشه.
تشکر میکنیم مجددا از جناب آقای دشتی. سوالات و مطالب زیادی رسیده. اولین نکته، چون آقای سفری در مورد ابن شهر آشوب مطالب فرمودن، یکی از فضلای حاضر که حدس میذارم که این اشکال رو بکنن، فرمودن که بله ابن شهرآشوب به هر حال منابعش رو در اول کتابش آورده و انتقاد کردن از چنین مطالبی که بیان میشه. من میخوام عرض کنم که آقای صفری مثالی زدن در مورد 120 جلد بودن، بحث مستندات و منابع ابن شهرآشوب نشد. حالا بازم اگر خودشون نکته‌ای داشتن در این مورد بفرمایید. و سوال دیگری شده که چرا به توجه به کرامات بیشتر بوده، اینکه آقای صفری فرمودن که به جهت توجه بیشتر به معجزات. حالا دوستان تعبیر معجزات دارن که در مورد ائمه ما کرامات تعبیر میکنیم معمولا. این که فرمودن توجه به اون باعث شده که منابع تاریخی از بین بره، ایشون اشکال کردن و سوال کردن که اولا چرا توجه به کرامات بیشتر بوده، از کجا میگید، و مگر آثار حدیثی و تاریخی متکفل این بحث نیستند که شما فرمودید. یه 10 دقیقه باز خدمت آقای سفری هستیم و مطالب رو جمع‌بندی بکنیم.
البته این 10 دقیقه باید ناظر به فرمایش جناب آقای دکتر باشه، نه ناظر به سوالات. سوالات وقتش جداست، من وقتم را نباید اهمیت داشته باشم. بیش از 10 دقیقه من وقت دارم، 5 دقیقه از قبل هم وقت دارم. خب آقای دکتر دشتی نکات بسیار خوبی فرمودن، خوب و مفید بود، اما غالبش بی ربط بود به مباحث ما. حالا من چند تا نکته اینجا خدمتتون عرض میکنم. اولا فرمودن که خب منابع از بین رفته و شیعه مگر میشه که این منابعش از بین ببره؟ بله میشه، شما نجاشی را نگاه کنید، چند هزار کتابه الان کجاست؟ حالا کاری به تاریخ نداریم، طبش کجاست؟ علوم طبیعیش کجاست؟ ریاضیش کجاست؟ این همه بزرگانشیه در زمان حضور و به نظر ما تحت تشویق ائمه تو علوم مختلف وارد شدن، اما الان ما اثری نداریم و نمیبینیم. به هر حال یک اتفاق اینجا افتاده که شیعه متمرکز شده روی یه بخشی و از بخش‌های دیگر غافل شده. مثل الان فقط مثلا ما تو فقه اصول، از فقه اصول هم بیشتر تو اصول، تو قرآن چه مقدار، تو حدیث چه مقدار، تاریخ چه مقدار، علوم دیگر نهج البلاغه چه مقدار. خب الان به اصطلاح ما متمرکز شدیم یه بخش خاص. بله حالا توجیه داره، مثلا در سوالات بود، ممکنه مثلا شیعه از قرن چهارم به بعد احساس کنه که باید به حجمه های کلامی پاسخ بده، رفته باشه سراغ کلام، کاری به علتش نداریم، اما آنچه که مسلمه اینه که شیعه دیگر استنساخ نکرد. نکته دوم فرمودن مشکل ها حل کنید، ما که مشکل نداریم، شما مشکل دارید، شما یه چیزی درست کردی به نام مشورات مردمی، ما که اینو قبول نداریم، شما برای مشکلتون به اصطلاح چاره اندیشی کنید. ما کلن چیزی به نام مشورات مردمی قبول نداریم و بلکه سوء زن داریم، هر چیزی مشورات مردمی هم میگیم باید ریشش دونسته بشه. و این بحث هم بحثی نیست که با دوتا مثال از تاریخ ایران باستان حل بشه، بحث خیلی مهمه، باید چندین رساله و پایان نامه دربارش نوشته بشه. این بحث هم جنبه تاریخی داره، هم جنبه سند شناسی داره، منبع شناسی داره، مزار شناسی داره، جنبه جامعه شناسی داره، روان شناسی داره. فرمودن مگر مردم به حساب پول مفت میدن؟ بله مردم پول مفت میدن، بلکه اون را مفت حساب نمی کنن. یک امامزاده در یک روستایی باشه برای مردم که در رقابت ها دارن با هم به حساب مسابقه میدن خیلی مهمه. میگم حتی بعضی وقت شنیده شده یه سیدی را میکشن که امامزاده داشته باشن، که اون روستا امامزاده داره، این روستا امامزاده نداره. من یک مثال مشهوری براتون میزنم، ما در همه منابع میخونیم که امام رضا علیه السلام یک فرزند بیشتر نداره، اونم امام جواد علیه السلام. اما الان بیایید تشریف ببرید کنار فرودگاه اصفهان یه امامزاده درست کردن، جعفر ابن رضا، علما هم پشتشن، برخی از علما، و این امامزاده قول بهتون میدن 20 سال بعد از حضرت معصومه بزرگتر باشه. چرا؟ چون کنارش زمینای بله و همینطور دمش میدن، زمین هم گرون میشه و مردم هم انگیزه دارن. شما 50 سال بعد میای اینجا میشینی با من بحث میکنه که اینم شده مشورات مردم. بله الان انشاءالله باشیم دوتا صادقیان باشیم. یا الان شما بیدگل یه شخصیتی درست کردن، فاطمه دختر امام حسن عسکری، خواهر امام زمان، چه دم و دستگاهی داشت ببرید با این مشهوراته. شما هم میگید تکونش نباید بدید. بعد شما یه مورد نقضی برای خودتون مثال زدید، گفتید که این مشهورات ما میریم دقت میکنیم میبینیم که نه امامزاده بیواسطه نیستن، با واسطه هم. ما هم همین هم میگیم از اول دقت کنید، فرق بین ما و شما اینه، شما میگید بپذیریم تا بعد ببینیم چطور میشه، ما میگیم نپذیریم تا بعد ببینیم چطور میشه. ما میگیم ما و شما اینجا نشستیم هیچی نمیپذیریم، شما دلیلات رو بیار ببینم دلیلات چه مقدار کارایی داره. بحث تاریخی اینه، مگر در تاریخ ابتداعا هر مداح و ذاکر و هر کی هر چی گفت باید ما بپذیریم تا بعد بریم نفیش را ثابت کنیم، یا نه اول باید نپذیریم تا شما بتونی دلیل مثبت بیارید؟ این که ما تا حالا خونده اینه، نپذیریم تا ما بتونیم دلیل مثبت بیاریم. شما هر چی تونستی دلیل مثبت بیاری ما میپذیریم. اما برگردیم به بحثای خودمون، اون ادامه اون مواردی که گفتم، علمای فراوانی تلاش کردن که این منابع مفقود را پیدا کنن. یکی از اونها جناب سید ابن طاووسه، یکی از اونها مرحوم علامه مجلسیه و یکی از اونها جناب آقای افندی شاگرد علامه در ریاض العلماء. خیلی از منابع را هم پیدا کردن که اگر بخوایم ببینیم چه منابعی پیدا کردن، میتونید به مصادر بهار مراجعه کنید یا میتونید به مثلا کتابخانه سیدم طاووس مراجعه کنید که آقای کولبرگ نوشت. اما متاسفانه در بین این منابعی که پیدا کردن، سهم اندکی مال منابع تاریخیه. مثلا از این جلودی یا جلودی که عرض کردم چیزی پیدا نکردن، خیلی کم، و چیزی استناد ندادن، اینا دیگه نابود شد و رفت. و نکته مهمتر باز مطلب بعدی ما هست که من روی این مطلب خیلی تکیه میکنم، گسست بین نوگذاره ها و منابع مفقود. منابع مفقود را براتون شمردم، نوع کتابشون را گفتم این آدم های دقیقی بودن، خوب بودن، می نویشتن، تاریخشون هم تاریخ واقعی گرا بوده. اما این منابعی که این مطالبی که ما در قرن‌های بعدی می‌بینیم، اولا استناد به گذشته نداره، ثانیا هیچ مناسبتی با اون منابع مفقود نداره. یعنی به عبارت دیگر یک تاریخ نوعه، یک تاریخ جدیده که نه استناداش معلومه، نه سنداش معلومه، نه منابعش معلومه، نه به جال اسنادش معلومه، و نه نوع مطالبش قابل پذیرشه. یعنی اگر ما نگاه کنیم مثلا از قرن ششم هفتم، ما با یه تاریخ جدیدی درباره ائمه مواجه میشیم که توی تاریخ‌های قبلی نیست. این گسست خیلی مهمه. اگر جناب آقای دکتر دشتی خودشون شاگرداشون میخوان مشکلشون حل بشه، که عرض کردم مشکل ایشونه، مشکل ما نیست، اگر میخوان مشکلشون حل بشه این مشکل رو حل کنن، گسست بین منابع موجود و منابع مفقود که چگونه این گسست حل میشه و چگونه تناسبی بین اینها و بین اونها برقرار میشه. در باره سوالاتی که اومده من تذکر بدم، ما شخصیت محور نیستیم، ما به اصطلاح دلیل محوریم، شاهد محوریم. حالا ابن شهرآشوب گفته باشه آدم بزرگی باشه، دیگران گفته باشن آدمای بزرگی باشن، ما میبینیم چقدر دلیل داریم. ما اطمینان کامل به هیچ کس نداریم، ما در تاریخ مقلد نیستیم که یک کتابی را در بس قبول کنیم بگیم این کتاب مناقب مثل قرآن هر چی توش هست قبوله. نه، یکی یکی سندش را بررسی میکنیم، متناش را بررسی میکنیم، محتواهاش را بررسی میکنیم. اگر به من بگن که یک کتاب معتبر تاریخی معرفی کن، نمیتونم معرفی کنم، چون کتاب معتبر تاریخی به خیال اون پرسشگر که منظورش اینه که همه چیزش معتبر باشه ما نداریم. حتی طبری و کتابای اهل سنت را هم ما میگیم موردی باید بررسی که بله شخصیت شخصیتیه که تاریخی حواسش هست، چیزای مثلا بی خود نمیگه، یک اطمینان نسبی بهش پیدا میکنیم. اما این چنان نیست که هر چیزی تو این کتاب میگه ما قبول کنیم. جناب ابن شهرآشوب در آغاز منابعش را به صورت فله‌ای آورده، اما تو کتاب که میریم دیگه اینا رو پخش نمی‌کنه و این برای ما فایده نداره. حالا این منابعی هم که به صورت فله‌ای آورده خیلی از غیر معتبره، اما برای ما فایده نداره. و نکته مهمتر این که حالا این منابع از بین رفته، وجود نداره، پس گزاره‌های تاریخی از بین رفته، آیا راهش اینه که ما به این مشهورات دقت کنیم؟ آیا راهش اینه بگیم پس به اصطلاح نهایت تسامح را به کار ببریم و هرچه مردم گفتن ما اینها را بپذیریم؟ اصلا مردم مگر تاریخ شناسن؟ گفتم این مشهورات مردمی اصلا چگونه به وجود میاد؟ ایشون اشاره فرمودن که امامزاده ها بلا فصل و معل فصله. اگر شما بخواید به این مشهورات مردمی دقت کنید، خیلی از امامزاده ها را معل فصل نمیدونن، بلا فصل میدونن. همین از حالا ما جاده کاشان میریم اصفهان که خیلی هم کم به امامزاده برخورد میکنیم، چندین امامزاده بلافس اونجا ما میبینیم، از دختر و پسر فرزند امام زین العابدین، فرزند امام هادی، عموی امام زمان، نمیدونم چه اسمای عجیب غریبی اونجا ما میبینیم که طبق مشهورات مردمی اینها بلافصلن. پس ما باید بپذیریم طبق مبنای ایشون تا دلیل بر رد پیدا کنیم. نه چنین نیست. میگم منافع سودها مطالب مختلفی اینجا وجود داره که در حد استطراد اینجا نمیشه به اونها بپردازیم. و نکته آخر اینه که این مطلبی که شما میگید که روای عقلی خب مطلب مهمی هم هست، آیا از نظر مباحث روش شناسی واقعا اثبات شده؟ آیا هیچ تاریخی به اون معتقده؟ آیا در مباحث روش شناسی تاریخی کسی تا حالا با این چیزی ثابت کرده؟ و اگر باز تکیه میکنه و اگر ما روای عقلی رو بپذیریم، بگیم همین که عقل این را نهی نکنه، نفی نکنه، مردم هم بگن پس چیز قبوله، پیامداش چیه؟ میگم این پیامدها پیامدهای خیلی وحشتناکیه برای تاریخ و برای ائمه. دیگه ما انصداد پیدا میشه شناخته ائمه و ائمه واقعی را، به خصوص با تئوریزه کردن این مطلب توسط عمامه به سر، ما دیگه نمیتونیم چنین چیزهایی را رد بکنیم. میگن شما بهتر بلدی یا فلان حجت الاسلامی که مثلا تو فلان جلسه رو، طبیعتا ما هم نمیتونیم در مقابل مردم بگیم پس ما بهتر بلدیم که آدمیم و اون آغاز. نه، چنین چیزی را ما نمیتونیم بپذیریم و نمیتونیم چنین مطلبی را ما تئوریزه بکنیم. پیامدها بسیار بسیار وحشتناکه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب وقتمون داره تموم میشه، ولی اجازه بخوام از بزرگواران حاضر که یه چند دقیقه بعد از 12 هم خدمتون باشه، با توجهی که از آن بعد از فاصله بعد از 12 هست، من فکر میکنم 12 و 10 دقیقه رو اجازه بدید که ما اون موقع انشالله تمومش بکنیم، با تأخیرم شروع شده چون تازه آخر بحث میشه، حالا یه مقدار جدی‌تر میشه. چند تا سوال و مطلب در مورد جناب آقای دشتی مطرح شده، بعد حالا یکی دو سوال باز برمیگردیم خدمت آقای سفری. خروج از موضوع توی بحث هست و جناب آقای دشتی به نقد نظریه رقیب بپردازن، دیگه شخص دیگه گفتن چطور منابع فقهی از بین نرفته است. حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم. سوم گفتن که اعتماد به مشهورات مردمی سبب تبعیت عالمان از عوام میشود. و چهارم این که مشهورات مردمی در چند شهر تعارض پیدا میکنه و ممکنه امامزاده در اینجا داریم، در شهر دیگه هم مشابهشو داریم و اینها نمیشه بهش استناد کرد. و نکته هم که فرمودن جناب آقای دکتر دشتی در مورد واقفه و امام رضا، حالا اینجا گفتن که جواب نقضی است که حالا کار به این نداریم. اما سوالی که از جناب آقای دشتی شده و حالا یک دو تا مطلب دیگه هم مونده که انشالله تو 5 دقیقه ازشون خواهش میکنیم که جمع جور کنن مطالب رو، این سوال رو هم پاسخ بدن که به نظرم سوال خوبی شده، محدوده استناد به مشهورات کجاست؟ در واقع معیاری که شما فرمایید در مورد این بحث و تا کجا میتوان به این مشهورات اعتماد کرد و اطمینان کرد؟
من از همین سوال شروع میکنم که ما در واقع هر چقدر که بنده تاکید کردم اون مقتضای مکانیزم پیدایش مشهورات اقتضا بکنه، به همون یا در واقع محدوده میتونیم بپردازیم و اعتنا کنیم. که عمدتاً بنده نظرم به تاریخ شیعه و تاریخ ائمه علیهم السلام هست، درباره تاریخ اسلام هم هست قاعدتاً، ولی بیشتر تکیم روی این محدوده در واقع اجتماعی و انسانی و جغرافیایی هست که راجع به یکی این، یکی هم از نظر جغرافیا با توجه به اون نکته که عرض کردم ائمه علیهم السلام ائمه همه شیعیان هستن و در نتیجه گاهی پیش میاد بر حال بر اساس اون سیره‌ای که از اهل بدن مثلا سراغ داریم، در یک جمع شیعه دورافتاده مثلا تو شبه قاره میگن ما جا قدمگاه داریم چه کارش. خب اگه قدمگاه تو قرآن نبود میتونستی بگیم قدمگاه چیز مفتی است، از بیخ مفت مثلا بحث قدمگاه رو کلا تر نکنید، ولی وقتی که جایگاهش تو قرآن هست که میتونه یه جایی آثاری باقی بمونه از وجود یک شخصیت الهی، جمعی هم اینطوری شیعه برای مقام امام از مقام ابراهیم که کمتر نیست، اضافه فرمودن که ما حالا جایی بحث کلام نیست. پس این محدوده و قلم رو به مشهورات، من نظرم به کل تاریخ ائمه علیهم السلام و تاریخ تشیع هست در اون مواردی که مشهور واقعا، یعنی از هم شما بگردید تو هر نقطه منطقه شهری دیاری این شهرت که وجود داره ما نمیتونیم ازش بگذاریم. دوم، حالا شاید در لابلای عرضم هم فرمایشات آقای دکتر سفری رو بهش بپردازم و هم پاسخ بعضی از سوالات اینها داده بشه انشالله، در این که ما در باب گسست میان منابع مفقود و این نوگذاره های همون مشهورات چرا حلی وجود داره، آیا از نظر عقلی، عرفی، علمی، بین المللی، آکادمیک چیزی وجود داره در این باب؟ بله، الان کتاب می‌نویسن سامیس، سامیان، کیه سام رو دیده؟ کجا نوشته شده؟ سام ابن نو از نظر تاریخی سند دیده؟ حامیس، حامی ها، اینا ما کجا سند داره؟ خب یا هندو اروپا یا کجا سند داره؟ هندو اروپا در چه تاریخ اومدن؟ در حدود 3-4 هزار سال قبل از میلاد که حرکت کردن، از بقول خودشون کشور اولیه هندو اروپایی شرق و غرب رو گسته پیدا کردن. این رو جامعه علمی بین المللی وقتی که در کاوش این مشهورات چیزی و سندی علیه این مشهورات نه لحش داره نه علیهش، چیکارش بکنید؟ از این بس سامید نگید، آقا حامی هم نگید، هندو اروپا هم نگید، نمیگه نگید، میگه فعلا که سندی علیهش نداریم، امکان هم داره، قرائنی هم داره، پس بنابراین ما میگیم هندو اروپایی، عواملی وجود داره، قرائنی وجود داره که اینا یک ریشه بودن. حالا از کجا اومدن؟ فکر میکنیم تقریبا از منطقه اسکاندیناوی اومدن به سمت شرق و غرب مثلا مهاجرت کردن. سامی ها چطوره؟ سامی ها باید مال جزیره العرب باشه، این معنا مردمی که توی بین النهرین تمدن ایجاد کردن اینا میگن سامی. پس بنابراین از نظر عرف بین المللی و روایی عقلی و طبیعی چیزیه که این مشهورات رو اونهایی که خیلی دغدغه ما رو ندارن، ما یه مقداری فراتر از مسئله دغدغه علمی محض به یک مقداری در واقع پیوستگی تاریخی و فرهنگی و تمدنی هم نیاز داریم به این مسئله، به تاریخ تشیعمون، به اعتقادات شیعیمون، به گرایش‌های شیعیمون نیاز داریم به این که حلش کنیم معما رو، که ما که شیعه ایم از کجا شیعه ایم، به چه ترتیبی علویان چطور اومدن و امثال اینا، و این علویایی که این همه یکی از کانال مهم انتقال فکر و فرهنگ بودن، خب این رو ما نمیتونیم به راحتی ازش دست برداریم. کثرت اونها شخصیت‌های موجه، مردمی، معنوی، اینها نفوذ داشتن و ما اینا رو باور داریم، می‌بینیم پیش چشممون. این چیزی فقط صرفاً استقرای قهقرایی نیست. استقرای قهقرایی در واقع یه چیز جزئی محض، همین جزئی محض رو بخوام استقرای قهقرایی کنیم مشکل سازه. یک قضیه و خبر واحد شما اینو مثلا استصحاب قهقرش بکنید، ولی یک چیز که شهرت وجود داره این قدرت داره. شهرت رو ما نمیتونیم محض، ما نمیگیم که این شهرت در گذشته هم شهرت داشته، ما میگیم این به هر حال وجود داشته، چه بسا یک موضوعی در یک زمان اقلیت بوده بعدا گسترش پیدا میکنه، حق هم هست. نمیتونیم بگیم که این مثلا در یک زمان محدود بوده. علم مثلا باور علم غیب امام، یه زمان خیلی معدود قبول دارن که امام علم غیب داره، یا همسال اینا. ولی خب بعدا رفت گسترش پیدا میکنه بحث تشیع امامیه. خب در اول در اقلیت هم بیشتر زیدی هم اسماعیلی هم فتحی هم همه جا دولت های شیعی اسماعیلی زیدی دارن به قولی که مانور میدن و از هم که عرض اندام میکنن اندیشه شیعه اسماعشری در اقلیت بوده. بله ولی بوده. کم کم این روایت پیدا میکنه و حقانیت اون تربیت پیدا میکنه و میان وقتی بررسی میکنن به این نکته میرسن. پس من این مکانیزم گسست رو عرض کردم که به همینه روایی عقلی، منطقی، طبیعی، تاریخی، فقدان قطح قاطع، قطح عرض کنم قابل توجه با توجه به بستر تاریخی، این وجه ترمیم گسست به فرمایششون منابع مفقود و شهرت هایی که فعلا موجود هست با نمونه هایی از تاریخی که عرض کردم. نمونه تاریخ ایران باستان یک نمونه قابل توجهی هست که اون گسست ها رو مردم ایران نگه داشتن، البته اصلاح هم کردن. چیزی که برای ما اصلاحش آسان تر از اصلاحی که مثلا ایران باستان رو مثلا خب برن از مایش و از کتب یونان و روم بیارن، از ترجمه کتب خطوط میخی بیارن مثلا. ما نه، ما میتونیم بر اساس از بهم که تحولات عینی تاریخی از مهاجرت علویان، از این همه کتب، یک نمونهش مثلا مهاجران علوی طالب که این مهاجران علوی تو کل جهان اسلام رو در بر گرفتن، آقای ابن طباطبایی نشون میده این مثلا اسناد تاریخیه. پس این اسناد تاریخی به عنوان ترمیم کننده ی حلقات مفقوده هم در دست ما هست، دست ما خالی نیست.
خب خیلی تشکر میکنیم از جناب آقای دشتی. و یکی از حال ما سوال ها و نقد ها رو من همشو مطرح کردم، هرچند خلاصه یک سوال مونده. حالا دوستان پیشنهاد میکنم که تو این موارد هم خلاصه بنویسن یک برگه بسیار مفصل و حدود 4-5 تا سوال. نمیدونم آقای سفری جواب دادید شما این رو کرد کردم. ایشون میفرمان چرا توجه به کرامات بیشتر بوده، از کجا میگید؟ و بگر رسالت کلام نقل معجزات بیشتر. حرفشون این هست که آیا که آثار حدیثی و تاریخی است که به اینها میپردازه و اینکه شما فرمودید در واقع به خاطر اینها تاریخ رو رها کردن، ایشون این موضوع رو سوال کردن. و اگر جنبندی در مورد مطالبتون دارید دیگه وقت ما داره تموم میشه.
از آن بودم که حالا ایشون مکانیسم مشهورات تاریخی را فرمودم، من یه لطیفه میخواستم بگم نمیگفتم و این آخر دیگه به خاطر تنبیه مجلس منه میگم. میگم یه فردی رفت دید که یک جای یک جمعیت وسیع ایستادن، همه سرشون به هواست و دارن آسمون را نگاه میکنن. این هم اومد آسمون را نگاه کرد و چیزی پیدا نکرد. بعد به بغلیش دست زد، گفت تو چیزی میبینی؟ گفت نه. و چرا نگاه میکنی؟ گفت این یکی نگاه میکنه. رفتن از اونام پرسیدن شما چیزی میبینی؟ گفت نه. تا رسیدن به نفر اول، مثلا جمعیت 1000 نفری، رسیدن به نفر اول، آقا تو چیزی میبینی؟ نگاه کردی او چه جمعیتی پشت سرشه؟ گفت نه. گفتن پس چرا داری پلا نگاه میکنی این همه جمعیت پشت سرشون؟ گفت بابا من داشتم میرفتم این دماغم خون افتاد، سرمو بالا کردم خونش بندی ها و دیگه این همه جمعیت پشت سرشون همینطوری سرشون رو بالا کرد. خیلی از مشهورات اینطوریه. نمونش هم مثال بزنم براتون، این جناب آقای نجاشی یه اشتباه بزرگی کرده، مسعودی تا صاحب مروج و ذهب را با مسعودی صاحب اثبات الوصیه یکی دونسته، بدون اینکه کتابشون رو ببینه. 1000 سال این اشتباه همینطور تکرار شده تا به اصطلاح مثلا صاحب مقامه اومده اون را کشف کرد. خیلی از مشهورات اینطوره و اصلا وجهی نداره و این سر مطلب بنده که میگم به اینها نباید اعتنا بکنید و دلایل مختلف. این گسستی که بنده عرض کردم منظوری که من داشتم فرمایش ایشون نبود. من میگم که ما یه منابعی داشتیم مفقود شده، شخصیت های شناخته شده این منابع را نوشتن، بعد یه گزاره هایی داریم در قرن مثلا ششم هفتم به بعد که اضافه شده به تاریخ. بین این منابع و بین این گزاره‌ها ارتباطی نیست، اصلا به اون منابع استناد نمیدن، محتواشام با روح حاکم بر اون منابع مفقود شده سازگار نیست. اینا رو از کجا میارن؟ گفتم گسست حل کنی به این سادگی نیست. اینا رو از کجا میاره؟ مثلا عمادالدین طبری و دیگران اینا رو از کجا میاره؟ حالا مثالی زدن در رابطه با فرزند امام حسین علیه السلام، خوشبختانه طبری آدرسش گفته، گفته احمد مأمونی. این احمد مأمونی کیه؟ از علمای ماست، از بزرگان ماست، معتبره، معتبر نیست؟ و اینا رو ما باید به اصطلاح کشف کنیم. نکته دیگر، نوع بحثی که ایشون میکنه، نوع بحث فضاییه، استناد نداره. اگرم استناد داره مثاله، اگرم مثاله، مثالاش مال دوره ما نیست، مال تخصص خودشونه که ایران باستانه. اینجوری بحث نباید، باید با استناد، با روش دقیق، چون اینها پیامد داره. اینها میدونم الان من دغدغه دارم، ایشون دغدغه داره، ایشون دغدغه این چیزایی که مشهوره بین مردم داره، اینا رو کلام تصور میکنه. من دغدغه دارم که اینها به ائمه ضربه بزنه و ما ائمه واقعی رو نشناسیم. گفتم عمده تلاش ما صرف پاسخگویی به شبهاتی درباره ائمه میشه که اصلا وجود نداره. الان 90% این چیزایی که ما ممکن درباره ائمه بگیم وجود نداره، اینا هم شبهه زاست. ما میریم به اصطلاح سرمه چشم کنیم، کور میکنیم و میگیم که اینا تاریخ تشیع شد، اینا عقاید شد. آقا اعتقاد به امامزاده عقیده نیست، به خصوص امامزاده روستا این عقیده نیست، گرچه اون روستایی فکر میکنه عقیده است ولی عقیده نیست. و این مشهورات را بعضی وقتها واجبه از باب خود فرمایش معصومان که اگر چیزی انتحال شد، اینا انتحاله، اینا به نام دین داره به دین چسبیده میشه، انتحاله، بدعته و بر علما لازمه اگر چیزی انتحال شد جلوشا بگیرن. و از اون طرف امامان واقعی را، معارف واقعی را به اصطلاح معرفی کنن. یه نکته ای گفتن کتاب های فقهی چی؟ بله کتاب های فقهی هم از بین رفته، یعنی با به وجود اومدن جوامع روایی خیلی کتاب ها از بین رفته، حتی کتاب های کلامی هم از بین رفته. به هر حال این یه بی‌توجهی بوده از خود ناحیه شیعه. کتاب های فقهی هم که از بین رفته کم نیست. میگم همه اینها رو ما میخوام گردن مغول و غزنوی و اینها نگذارید، ریشه یابی کنید، علت یابی کنید، ببینید که چی بوده. سوال چی بود آقای چی؟
این که بیشتر اینها توی منابع حدیثی مطرح باید می شده.
منابع حدیثی هم که این مطالب توش اومده اجمالا اینا را امثال آقای دکتر دشتی و دوستانشون اینا را منابع تاریخی حساب می کنن و از این منابع حدیثی تاریخ استخراج می کنن. نوع این منابعی که ما درباره ائمه داریم الان سنخ شناسی کنیم منابع حدیثیه، اما اینها تاریخ حساب شده در نزد دوستان و به زور میخوان مطالب غیر تاریخی که درش اومده به تاریخ بچسبونن، که خب این خیلی چسب و سیریش لازم داره و شاید به جلسات بعدی هم انشالله نیاز داشته باشه. من بار دیگر از جناب آقای دکتر که وقت گذاشتن تشریف آوردن مطالبشون را فرمودن تشکر میکنم، همچنین از جناب آقای دکتر صادقی و همه دوستانی که تا حالا وقت گذاشتن. اگر هم وقت میخواد من وقت خودم رو بهشون میدم.
از آن فرمان نیم دقیقه
که بحث من چون مشهوراته، بحث این که مستند نیست طبعا تناسوی با عرض بنده نداره. من با بحث هم از مشهوراته نفهمید که این مستند
ثابت کنی دیگه.
یک نمونش هم عرض کنم خدمت کن که خیلی نباشه، قبر محمد محروقه که شهرت برخلاف مشهورات، این شهرت مردمی هست که حتی برخلاف شهرت مکتوب باید ما اونجا من اعمال میکنم. یعنی حد الان اونجا دیگه هم مردم میپذیرن هم بنده اعمال میکنن، ولی خب یک سند بعدن کشف شده، اون روایت حاکمه. تمام کتب انصاب میگه محمد محروق تو مرو دفنه، حتی میگه فی محلت شیلکانه، یعنی محلش هم حتی بیگه ها، یعنی اینقدر که اونم باز بر اساس اون سیره ای که یک صورت تقیه بود، یک جا قبر درست میکردن میبرن جای دیگه دفنش میکردن، باز اونم قابل تحلیل هست از اون زاویه که اون نسب شناس هم گاهی ممکنه دچار ایراد شده باشه، چون نسب کل عالم رو میگه، کل جهان اسلام رو میگرفته. حاکم نیشابوری تو نیشابور داره این حرف رو میزنه که این قبری که جناب امام رضا علیه السلام رفت زیارتش و بعد از اونم که قبل حمله مغول بوده، برای اینکه نمونه عینی هم از که حالا تاریخ اونم باستن براز نمونه عینی و کل مصداق این ایرادی نداره دیگه، نمیه شهرت مصداقی هست، نه اینکه به اصطلاح خارج از بحث ما باشه.
خب خیلی تشکر میکنیم. یک مطلب دیگه هم بعد از وقت اومده که در واقع سوال نیست، ناظر به نظریه جناب آقای دشتی است که من خدمتشون تقدیم میکنم، اما فکر میکنم نظریه مطرح شد، حالا طرح بحثی بود و درآمدی بود برای اینکه انشالله باز همین مباحث بیشتر مطرح بشه، شاید مقالاتی لازم باشه، تحقیقاتی لازم باشه. و تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، اساتید جناب آقای دشتی و جناب آقای سفری و از حاضرانی که تحمل کردن ما را. امیدوارم که من هم تونسته باشم جلسه رو خوب اداره کرده باشم. البته توی مناظره همیشه انتظار هست که دعوا بشه، ولی من روحیه من نمی‌سازه که اگر می‌خواستیم دعوا ایجاد کنیم
روحیه ما رو تام نمی‌سازه.
بله، از دفتر همکاری تشکر می‌کنیم و توجه می‌دیم به دوستان رو، که دوستان و عزیزان رو خواهش می‌کنم که این کار در واقع از سوی پژوهشکده تاریخ و سیره انجام شد که زیرمجموعه است یکی از پژوهشکده‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. باز هم تشکر میکنیم و با صلوات جلسه رو ختم میکنیم.
الله سبحانه و تعالی.